به نام خدا. عصر همه آقایون و خانمایی که زحمت کشتن تشریف آوردن به خیر. من حضورم اینجا در واقع زائد آقای محمد خانی مسافرت کاری هستند و از من خواستن که جلسه رو اداره بکنم و منم ترجیح میدم برای اینکه خیلی جلسه طولانی نشه و برای پرسش پاسخ هم فرصت باشه خیلی صحبت رو طولانی نکنم. جلسه برای نقد و بررسی کتاب در جستجوی معنا یا چگونه زندگی کنیم هست، نوشته اوسوالد همفلینگ، ترجمه خانم حجتی و آقای خداپرست. شاید قبل از اینکه اساتید و مترجمان شروع بکنن صحبت رو، اشاره به یه نکته‌ای بد نباشه که ذکر بکنم. مبحث معنای زندگی یا هدف زندگی، گرچه تقریبا به درازای عمر خود فلسفه سابقش هست و تقریبا هیچ فیلسوف بزرگی رو نمیشه پیدا کرد که به یه معنا درباره این که چه چیزی زیست انسان رو درخور میکنه و انسان بودن رو معنا میده صحبت کردن، ولی با این عنوان خاص یعنی هدف زندگی یا معنای زندگی، شاخه یا دیسیپلین نسبتاً جدیدی هست. معمولاً اشاره میشه که به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم و افول فلسفه های پوزیتیویستی و به اصطلاح منفعت انگارانه خیلی مطرح شده و از وقتی که مسئله ارزش‌ها در فلسفه به خصوص فلسفه تحلیلی مورد توجه قرار گرفته، این مفهوم معنای زندگی به عنوان یه شاخه مستقل مطرح شده، گرچه که اشاره کردم پیش از اون رگه‌ها و نشانه‌هایش هست. نکته بعد که شاید بد نباشه برای آشنا شدن ذهن، باز گفته میشه که در این شاخه، در این دیسیپلین، دو تا سوال اصلی مطرح هستش، باز با تاکید بر فلسفه تحلیلی و جهان انگلیسی زبان. این بحث در فلسفه قاره‌ای هم مطرح هست. یکی این سوال مطرح میشه که آیا اصولاً این پرسش که معنای زندگی چیست، یا عبارت معنای زندگی معنادار هست یا نه؟ آیا ما میتونیم از معنای زندگی صحبت بکنیم؟ معنا چیزیست که معمولاً به عبارات و اصطلاحات زبانی اختصاص میدیم، کمتر از معنای شیء صحبت میکنیم، شاید به شکل استعاری صحبت بکنیم. حالا زندگی به عنوان مجموعه از رویدادها و توالی رویدادها، آیا اصولاً این سوال که معنای زندگی چیست معنادار هست یا نه؟ بنابراین یه بخشی از مباحث مربوط به اینه که روشن بکنه، وضوح بده به اینکه معنای زندگی اصولا چه ترکیبی هست. در این کتاب هم بخشهایی به این اشاره میشه که آیا پرسش از معنای زندگی معنادار هست یا نه. و قسمت دوم بیشتر به این میپردازه که اگه فرض بگیریم که زندگی میتونه معنایی داشته باشه، چه چیزی به زندگی معنا میده، پاسخ ایجابی به زندگی. که خب به اصطلاح پیشنهادهای خیلی مختلفی مطرح شده، در کتاب هم در موردش بحث‌های مختلفی صورت گرفته. و نهایتاً نکته آخر این که اگر به این کتاب نگاه بکنید، شما در همون مقدمه نویسنده یه نکته‌ای رو میگه که به نظر من این ساختار کتاب رو نشون میده و اینکه چرا شاید از کتاب‌های دیگه متمایز هست کتاب. عمدتاً نویسنده در این کتاب سعی میکنه پاسخهایی که دیگران به این پرسش دادن که معنای زندگی چیست یا معناداری زندگی در گروه چیست رو به شکل انتقادی بررسی بکنه. برای همین نویسنده خودش اذعان داره که کتاب من بیشتر جنبه سلبی داره تا ایجابی. من حرف ایجابی شاید ناگفته‌ای درباره معناداری زندگی ندارم. البته در فصلهایی مشخصه که تمایل نویسنده و روی کارش چیه، ولی اون چیزی که شاید در وهله اول حسی که آدم از کتاب داره اینه که سعی میکنه نشون بده خیلی از پاسخهای رایج به قضیه محل اشکال میتونه باشه یا چه نقاط ضعفی داره و احتیاج به تکمیل داره. مثلا اگر شما بگید معنای زندگی در گروه ارتباط با امر ماورایی است، چه اشکالاتی میتونه وجود داشته باشه؟ اگر بگید معنای زندگی در گروه یا تعریف میشه بر اساس خودشکوفایی، چه مسائلی مطرحه و همسالان. بنابراین کتاب یه جور تمرین فلسفی هم با این مفهوم معنای زندگی هستش. خب من بیشتر از این وقت رو نمیگیرم از سرکار خانم حجتی که از مترجمان کتاب هستن، خواهش میکنم که صحبتشون رو شروع کنن.
سلام عرض میکنم خدمت حاضرین محترم و ممنونم از اینکه تو این جلسه شرکت کردیم. مطلب کوتاهی رو تهیه کردیم و ترجمه کردیم از که درباره نویسنده نوشته شده و نوشته هانس یوهان گلوکه و در روزنامه گاردین منتشر شده و به معرفی نویسنده میپردازه. حقیقتش اینه که من و آقای خداپرست خیلی بنا نداریم امروز زیاد صحبت کنیم و ترجیحمون اینه که اساتید محترمی که دعوت شدن بیشتر بتونن به بررسی و نقد کتاب بپردازن. اوسوالد همفرینگ در 21 دسامبر 1927 به دنیا آمد و در 25 اکتبر 2005 در 77 سالگی درگذشت. او کتاب‌های مهمی در باب مسائلی از منطق گرفته تا زیبایی شناسی نوشته است. اما شاید بهترین یادمان او نقشی باشد که در بنا کردن دوره‌های فلسفه دانشگاه اوپن یونیورسیتی داشت. او زندگی فکری نسل‌های از دانشجویان را از طریق مواد درسی فوق‌العاده روشن و تدریس الهام بخشش غنا بخشید. همفرینگ مانند بسیاری از دانشجویان اوپن یونیورسیتی دیر هنگام و به شکلی غیر مستقیم وارد فلسفه شد. او در خانواده یهودی در برلین به دنیا آمد. در 1939 5 ماه پس از شب شیشه های شکسته، این به یک رخدادی اشاره داره که پیش از شروع جنگ جهانی اول، مدتی قبل ظاهرا جنگ جهانی دوم، مدتی قبل از شروع جنگ یه شب خانواده های یهودی مورد آزار قرار میگیرن و شیشه های خونه هاشون شکسته میشه. این به این رخداد اشاره داره. 5 ماه پس از شب شیشه های شکسته، والدینش او را از طریق نقل و انتقال کودکان، خانواده های یهودی ظاهراً تو اون دوره بعضی از خانواده ها سعی کردن نوزادانشون رو از طریقی به خارج از آلمان بفرستن و اینجوری جونشون رو نجات بدن و همفرینگ یکی از افرادی بوده که به این طریق از آلمان خارج میشه. والدینش او را از طریق نقل و انتقال کودکان که هزاران نوجوان یهودی آلمانی را از دست نازی‌ها نجات داد به انگلستان فرستادند. والدینش پس از سفری پرماجرا در سیبری به اسرائیل رسیدند، اما همفرینگ فقط چند سال پس از جنگ آنها را دید. در این فاصله او در بتفورد پرورش یافت و وقتی به علت ابتلا به مخملک در بیمارستان بستری بود، با خواندن داستان‌های طنز انگلیسی یاد گرفت. پس از ترک مدرسه در 1941 25 سال را به کار تجاری گذراند. در ابتدا پادو بود و در پایان مؤسسه کاریابی خودش را داشت. در 1954 با یک معلم هنر به نام هلگا وایزراک ازدواج کرد که خود همچون همفرینگ پناهنده اهل برلین بود. کار تجاری موفق بود ولی مشوق‌های فکری کافی در خود نداشت. همفرینگ دیپلمش را گرفت و در 1963 در دوره شبانه پاره وقت فلسفه در کالج برک دانشگاه لندن ثبت نام کرد. در دوره کارشناسی شاگرد اول بود و در 1971 دکترایش را زیر نظر دیوید هملین به پایان رساند. او پیش از آن کار تجاریش را رها کرده بود و در اوپن یونیورسیتی فلسفه درس می داد. همفرینگ عضو مؤسس گروه فلسفه و ظاهراً بهترین فلسفه نویسی بود که تاکنون از دوره های آموزش از راه دور اوپن یونیورسیتی یا هر دانشگاه آموزش از راه دور دیگری فارغ التحصیل شده است. او مانند بسیاری از مهاجران آلمانی زبان از سبک انگلیسی شفاف و روشن تمجید می کرد. یک بار به الیزابت انسکوم گفت تعجب می کنم چرا ویتگنشتاین به آلمانی نوشتن ادامه داد. انسکوم که فکر می کرد همفرینگ انگلیسی است جواب داد فقط کسی میتواند چنین سوالی بپرسد که نمیتواند آثار ویتگلشتاین را به آلمانی بخواند. هنفلینگ جواب داد: من آلمانیم. علاوه بر این، هنفلینگ میتوانست اندیشه های بسیار پیچیده را به شیوه قابل فهم و جذاب عرضه کند، بیان که آنها را ساده یا پیش پا افتاده جلوه دهد. هنفلینگ به مدرس ارشد، دانشیار و در نهایت در سال بازنشستگیش 1993 به استاد صاحب کرسی ارتقا یافت. او برای تدریس به دانشگاه‌های مختلفی در بریتانیا و خارج از آن دعوت می‌شد و تا زمان مرگش به تدریس فلسفه در آکسفورد ادامه داد، یعنی جایی که در آن اقامت گزیده بود. نخستین کتاب هنفلینگ مقدمه نقادانه ولی همدلانه و پربصیرت بر پوزیتیویسم منطقی بود و این موضوعی بود که او در جزوه مختصرش درباره آلفرد جولز ایر به آن بازگشت. اما تأثیر اصلی بر اندیشه او را ویتگنشتاین متأخر نهاد. او مطالعاتش را در فلسفه متأخر ویتگنشتاین و مجموعه ای از جستارها با عنوان ویتگنشتاین و صورت انسانی زندگی بسط داد. سهم اصلی هنفلینگ در کاربرد غیر جزمی و مبتکرانه اندیشه های ویتگنشتاین در حوزه های گوناگون از جمله معنای زندگی بود. یعنی مسئله که ویتگنشتاین در جمله واحد در تراکتاتوس به آن پایان داده بود. راه حل مسئله زندگی در زدودن آن است. رویکرد هنفلینگ در کتاب در جستجوی معنا اینقدرها خارق‌العاده نیست، ولی برای رضایت خاطری که ویتگنشتاین در پیام بود پیگیرانه‌تر و مساعدتر است. دو اندیشه اصلی این رویکرد اهمیت بازیگوشی و ارزش ذاتی معرفت است. کار هنفلینگ در معرفت شناسی با روحیه ویتگنشتاینی هماهنگ‌تر و در عین حال بسیار اصیل بود. از زمان افلاطون فیلسوفان کوشیدند معرفت را در قالب مفاهیمی مبنایی تر تحلیل کنند، به ویژه با تعریف آن به باور موجه صادق. هنفلینگ استدلال می‌کرد که این ابتکار کهن بی ثمر است. او معتقد بود به جای تلاش برای تحلیل معرفت باید رویکرد درست بررسی موشکافانه کارکردی که این مفهوم در زندگی و تعامل انسانی ایفا می کند را برگزید. نقش اولیه معرفت تمایز گذاشتن بین کسانی است که می توانند به نحو اعتماد پذیری به ما آگاهی بدهند و کسانی که نمی توانند چنین کاری بکنند. اینم توضیح می دهد که چرا آنچه معرفت به شمار می آید به موقعیت بستگی دارد. یعنی به اینکه آیا مثلا در آزمایشگاه در پی داده‌های تجربی هستیم یا در دادگاه در پی شواهد یا در منطقه ناآشنا در پی مسیر. در کتاب فلسفه و زبان متعارف که شاید مهمترین کتاب هنفلینگ باشد، مهمترین اندیشه‌های او نیز پدیدار می‌شوند. او در این کتاب این اندیشه ها را با تأملاتی در باب دیگر مسائل محوری فلسفه نظری مانند رابطه بین فکر و واقعیت و ماهیت ذهن انسان تلفیق می کند. اما همه اینها در خدمت هدفی گسترده ترند، یعنی هدف پرتو افکنی بر ماهیت مسائل و روش های فلسفی. این کتاب دفاعی موشکافانه و شجاعانه از چیزی است که فلسفه مبتنی بر زبان متعارف خوانده می شود و تلاشی است برای حل مسائل فلسفی با روشن کردن نحوه کاربرد اصطلاحات واجد بار فلسفی در خارج از حوزه فلسفه. فلسفه مبتنی بر زبان متعارف تحت تأثیر ویتگنشتاین متأخر بود و بین دهه 1940 و دهه 1970 در بریتانیا رونق داشت، اما اکنون عمدتاً به تاریخ پیوسته است. این کتاب نشان دهنده خصوصیات شخصی و فکری هنفلینگ است. او از راست کیشی و مد بیزار بود و سرسختانه خود را به سر راست سخن گفتن و اندیشیدن متعهد کرده بود. او هرگز از زیر بار طرح پرسش‌های دشوار، دفاع از دیدگاه‌های غیر منطبق با مد روز و رسوا کردن تظاهرهای فکری شانه خالی نمی‌کرد. به گونه‌ای که این روی کرده او گاهی هم به نحو آرامش بخشی سرراست بود و هم به نحو رندانه‌ای ظریف. در این حال هم فلینگ تجسم اعتدال و رواداری بود. کوشش‌های فلسفیش به او آموخته بود که آنچه برای ما بدیهی است ممکن است اصلا برای دیگران بدیهی نباشد. بدین ترتیب انسانیتی ژرف بر رفتار و دیدگاه‌های شخصی هم فلینگ حاکم بود که در ژرفا کم از انسانیت حاکم بر تألیف و تدریس فلسفیش نداشت. تظاهر و خودپسندی در او در پایین‌ترین حد ممکن تصور بود. این شاید توضیح دهد که چرا حتی نمایندگان جریانی که او اغلب برخلافش شنا می‌کرد با او چنان با احترام و علاقه برخورد می‌کردند. خیلی متشکرم از اینکه توجه کردید.
خیلی ممنون از خانم حجتی. لابلای کتاب علاوه بر اینکه تحلیل ها و نظرات خود نویسنده یعنی همفلینگ رو درباره استدلال ها و معنای زندگی میشنویم، قطعاتی قاعدتا از فیلسوفان دیگری نقل میشه که همفلینگ اونها رو جالب توجه یافته، حالا چه سلبی چه ایجابی. من به شخص چندین جا که صحبت از فیلسوف پوزیتیویستی در کتاب میشه به اسم موریس شلیک، خیلی نکات جالب توجهی یافتم در مورد نظرات شلیک در باب معنای زندگی که همفلینگ هم بهش میپردازه. این تیکه رو به نظرم بد نیستش که برای شما بخونم. با این حال نکته اساسی تر شلیک در مورد خود زندگی هدف دار است. او بران است که این زندگی رضایت بخش نیست، زیرا معنا یا ارزش عمل ما هرگز در کار نیست که واقعا می کنیم، بلکه همواره در چیز دیگری است که این کار را به خاطر آن انجام می دهیم. به نظر او بهتر این بود که معنا همواره در خود فعالیت باشد. نقل قول از شلیک: رهایی واپسین آدمی در این است که بتواند در همه کارهایش خود را یکسره وقف خود عمل بکند. در این صورت هدف هرگز وسیله را توجیه نخواهد کرد. آنگاه او میتواند به بالاترین قاعده عمل برکشیده شود، یعنی این اصل کاری را که انجام دادن آن به خاطر خودش نمیارزد به خاطر هیچ چیز دیگری انجام نده. آن وقت همه زندگی حقیقتا معنادار میشود. در متنی هم که خانم حجتی خونه اشاره میشه که همفلینگ با این دیدگاه همدلی داره که لزوماً معناداری در گروه هدفداری نیستش. خب من از آقای خداپرست که مترجم دیگه کتاب هستن خواهش میکنم که صحبتشون رو شروع کنم.
سلام عرض میکنم و خیلی تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو اختصاص دادید به این جلسه و توی این گرما و ترافیک تشریف آوردید. من ابتدا راجع به ترجمه این کتاب و اینکه چی شد که این کتاب رو ما ترجمه کردیم خدمتتون میگم. پیش از این کتاب ما کتاب معنای زندگی نوشته گرت تامسون رو ترجمه کرده بودیم، انتشارات نگاه معاصر چاپ کرده بود. کتاب معنای زندگی تامسون رو در واقع آقای ملکیان به ما معرفی کردن و توضیحشون این بود که دو تا کتاب در زبان انگلیسی از نظر ایشون وجود داره که کتاب‌های خیلی قابل استفاده ان در بحث از معنای زندگی. وقتی که این کتاب رو ما ترجمهش رو به ایشون نشون دادیم گفتن که علاوه بر کتاب تامسون کتاب اوسوالد همفلینگ کتاب دومی هست که به نظر ایشون هم به زبان نسبتاً ساده و هم به نحو نسبتاً جامعی به من بحث معنای زندگی پرداخته و پیشنهاد میکردن که این کتاب ترجمه بشه و در حین ترجمه کار ما متوجه بودیم که خب پیشنهاد ایشون واقعا ارزشمند بوده. بنابراین ترجمه هر دوتا کتاب به پیشنهاد ایشون بوده. در کتاب تامسون ارجایی هم به کتاب همفلینگ هست، یعنی اون کتاب بعد از کتاب همفلینگ نوشته شده. من با توجه به اینکه این دو تا کتاب از این نظر با هم پیوند خوردن یه مقدار سعی میکنم در بحثی که راجع به کتاب همفلینگ به اختصار ارائه میدم از اون کتاب گرت تامسون هم که اخیراً چاپ دومش هم منتشر شده کمک بگیرم. اگه بخوام این دوتا کتاب با هم مقایسه بکنم، باید بگم که کتاب در جستجوی معنا کتابی هست که برای خواننده‌ای که فلسفه نخونده خوندنش ساده تر هست، قابل استفاده تر هست، و برخلاف کتاب گرت تامسون تقریبا میشه گفت که نیمی از کتاب به این بحث اختصاص پیدا کرده که حالا هر مفهومی در معنای زندگی اهمیت خودش رو ما در نظر بگیریم که داره و راجع به اون صحبت بکنیم، حالا با این پرسش مواجه میشیم که زندگی خوب چیه و چه جوری باید زندگی کرد. بنابراین نیمی از کتاب رو به این اختصاص داده که چه جوری باید زندگی بکنیم. این عنوان چگونه زندگی کنیم عنوانیه که در متن اصلی وجود نداره، ولی با توجه به این که نیمی از کتاب به این بحث اختصاص پیدا کرده، ما اون رو به عنوان فرعی در نظر گرفتیم. و خب یه همچین سوالی و بحثی در کتاب گرت تامسون وجود نداشت. نکته دیگه این که کتاب اوسوالد همفلینگ خیلی سرراستره، خیلی روشنتره و مخاطب راحتتر میتونه باش ارتباط برقرار بکنه. مثل کتاب تامسون و مثل خیلی از کتابهای دیگه که در زمینه معنای زندگی نوشته شدن، این کتاب رویکردش عمدتاً سلبیه. یعنی همونجور که آقای دکتر شیخ رضایی گفتن، پاسخهای داده شده به مسئله معنای زندگی رو راجبشون بحث میکنه و نشون میده که هر کدوم چه کاستی هایی دارن و چه انتقاداتی بهشون وارده، و از قبل این انتقادات اون وقت به ما نشون میده که، یعنی یک راههایی نشون میده برای فهم بهتر پرسش معنای زندگی و فهم بهتر این مسئله. بنابراین خیلی این کتاب مبتنی هست بر این ارزیابی های سلبی. توی کتاب گرت تامسون یه ایده هم در ضمن این ارزیابی های سلبی داره پرورش پیدا میکنه و تا انتهای کتاب پیش میره، ولی توی کتاب همفلینگ این ارزیابی های سلبی وجه غالب رو داره. در کتاب گرت تامسون در انتها، ابتدا و انتهای کتاب، نویسنده میگفت که من میخوام در این کتاب نشون بدم که 9 تا شیوه نادرست اندیشیدن درباره معنای زندگی وجود داره. یعنی به 9 شیوه فیلسوفان به خطا رفتن راجع به مسئله معنای زندگی. اون 9 تا رو در قالب سوال مطرح میکنه و در انتهای کتاب توضیح میده که من خب حالا این 9 تا پاسخ غلط به مسئله معنای زندگی رو که رد کردم، یک کلیدهایی و یک راههایی به خواننده ارائه میدم برای اینکه بتونه بهتر راجع به این سوالها فکر بکنه. من از اون 9 تا به اقتضای کتاب همفلینگ 6 تا سوال رو انتخاب کردم که ببینیم که همفلینگ اجمالاً به اونا چی میگه، چه پاسخی به اونها میده. و فقط مسئله در اینه که این بحثیه، این برداشتیه که من از کتاب دارم ارائه میدم. یعنی در معرفی کتاب ما میتونیم چند تا کار بکنیم. یکیش اینه که فصل به فصل کتاب معرفی بکنیم، یکیش اینه که با محور قرار دادن مسائلی پاسخهایی که کتاب به اون مسائل میده رو از دلش بیرون بکشیم. در واقع من این کار دوم رو دارم میکنم. اون 6 تا سوال به این شکل هست. یکی این که، یعنی سوال اول این که آیا زندگی بی‌معناست چون فقط امور زبانی میتونن معنا داشته باشن؟ این رویکردیه که بعضی فیلسوفا به این سوال داشتن، گفتن که اصلا سوال از معنای زندگی سوال بی‌وجهیه، مهمله، به خاطر اینکه معنا راجع به کلمات و واژه‌ها بیشتر مطرح میشه، راجع به فرایندهایی مثل زندگی نمیشه این سوال رو مطرح کرد. توی مقدمه کتاب همفلینگ به این میپردازه و میگه که با بحث از معنای واژه ها ما آشناییم، ولی اگه کسی بپرسه زندگی چه معنایی میتونه داشته باشه یا آیا زندگی معنا داره، انگار داره از ما میپرسه که معنای چمن چیه مثلا، یا معنای اقیانوس اطلس چیه. حتی سوال از معنای زندگی از اینها هم سخت تره. و نکته دیگه این که ما میتونیم این سوال رو 2 جور بفهمیم. معنای زندگی انسان به عنوان یک نوع انسان، معنای زندگی او چیه؟ یا معنای زندگی تک تک ما انسان‌ها چی میتونه باشه؟ آیا زندگی ما، تک تک ما میتونه معنادار یا بی‌معنا باشه؟ همفلینگ میگه که این سوالها سوالهای خیلی مهمی هن و خیلی ارزشمندن، کمک میکنن که ذهن ما در پرداختن به این مسئله کاراتر بشه. اما ضمناً تذکر میده که دلیلی نداریم برای اینکه اگه هر سوالی خیلی مهم بود حتما جوابم داره یا حتما جواب مشخص و قاطعی داره، و بحث میکنه از اینکه آیا اصلا این سوال مهم رو ما میتونیم بهش بپردازیم یا نه، و پاسخش اینه که بله، ما میتونیم بپردازیم. بنابراین با کسانی که میگن معنا فقط امری مربوط به واژه‌ها یا حداکثر اشیاء نه چیزایی مثل زندگی مخالف. سوال دوم اینه که آیا فقط امر نامتناهی معنا داره و امر متناهی مثل زندگی ما انسان‌ها که متناهی هست و همه ما میدونیم که یک روزی میمیریم، تا جایی میتونه معنا داشته باشه که در امر نامتناهی سهیم باشه؟ همفلینگ میگه که ما میدونیم که بعد از همگسستن جهان بینی قرون وسطایی، انسان در جهان تبدیل شد به یک موجود بی اهمیت. یعنی ما فرضمون این بود که ما در مرکز عالمیم، ولی الان متوجه شدیم که نه، ما یک موجودی هستیم بی اهمیت در یک نقطه خیلی خیلی ریزی در این عالم، که دلیل نداره که جهان حول محور انسان و خواسته های انسان بچرخه. و این به نظر میاد که داره باعث میشه که ما کم کم زندگیمون از اون معنا و اهمیت اولیه بیفته. چرا؟ به این دلیل که گویی ما فکر میکنیم که باید حتما به یک امر نامتناهی وصل باشیم تا زندگیمون معنادار بشه. اما پاسخ همفلینگ اینه که نه، امر متناهی میتونه بدون اتصال با امر نامتناهی معنادار باشه، و حتی اگر متصل باشه با امر نامتناهی، حالا فرض بکنید مثلا خدا یا هر پدیده نامتناهی دیگه‌ای رو در نظر بگید، این حتی ممکنه موجب بشه که ما زندگیمون تبدیل بشه به یک امر بیمقدار، بیارزش. و ضمن این که حتی اگر فرض بکنیم که زندگی نوع انسان در مقایسه با امر نامتناهی بیمعناه، آیا ما میتونیم بگیم که زندگی تک تک انسان ها هم بیمعناه؟ یعنی شما فرض بکنید که این جهان و خلقت الهی معنادار باشه، ولی باز من میتونم این سوال از خودم بپرسم که آیا زندگی من هم معناداره؟ یعنی معنای زندگی شخصی من امری متفاوت با معنای امر نامتناهی. سوال سوم اینه که آیا معنای زندگی به معنای داشتن هدف یا مقصوده، یا معنای زندگی همون هدفدار بودن زندگیه؟ پاسخ همفلینگ که با استفاده از نکته یکی که آقای دکتر شیخ رضایی هم از قول شلیک نقد کردن اینه که زندگی ما خیلی دیگه آکنده شده از اهداف، انگار ما همه کار میکنیم برای اینکه به یک هدف دیگه‌ای برسیم، نه به اون کاری که داریم انجام میدیم. همفلینگ میگه که اولا ما راجع به هدفداری زندگی یا پوچی زندگی در مقابل هدفداریش باید بیایم بپرسیم منظور ما از این واژه ها چیه. وقتی میگیم زندگی هدفدار یا هدف زندگی یا پوچی زندگی، منظورمون چیه؟ که خب طبیعیه که این از اون نگاه خاص فلسفی که در بحث فلسفه زبان متعارف بهش اشاره شد برخواسته. و نکته دیگه اینه که هدف به زندگی ما معنا نمیده، چون اهداف میتونن خودشون پدیده های ملال‌آور باشن. وقتی که ما یه هدفی رو بهش در نظر میگیریم، ولو هدف خیلی بزرگی باشه، وقتی به اون هدف دست پیدا میکنیم، یک دفعه در خیلی از مواقع احساس میکنیم این هدف انگار اون چیزی نبود که ارزش این همه رنج و تقلای ما رو داشت. انگار اون هدف دیگه برای ما خوشی نمیاره، یا خوشیش خیلی کم بوده. بعد از یه مدت کوتاهی ملال‌آور هم میشه. بنابراین هدفداری زندگی نمیتونه عین همون معناداری زندگی باشه. علاوه بر این، معناداری زندگی رو ما از منظر کدوم هدف داریم راجبش حرف میزنیم؟ یک منظر خیلی خیلی عامی رو در نظر بگیرید که حالا توی کتاب تحت عنوان از چشم اوزیماندیاس راجبش حرف زده شده. از این منظر تمام زندگی ما میتونه اصلا بی‌معنا بشه. میگه که من از صفحه 40 کتاب میخونم. کسانی هستند که دستاوردهایشان را جاودان میخوانیم، اما نسیان بر آنها هم مقدر است و در بین آثار جاودانه، یعنی آثاری که خودشون ما اطلاق لفظ جاودان بهشون میکنیم، از بین آثار جاودان شعرا قطعاتی است که زوال ناگزیر آثار آدمی را به یاد میآورند و قصه ای را از شلی شاعر انگلیسی نقل میکنه تحت عنوان اوزیماندیاس و اون با این شروع میشه: منم اوزیماندیاس شاه شاهان، در آثار عظیم من بنگر و ناامید شو. این قطعه در یک صحرایی افتاده، انگار که اوزیماندیاس که شاه شاهان بوده داره به ما میگه که اگه از یک منظر خیلی عام نگاه بکنید بله همه چیز نابود میشه، همونجور که علم هم ممکنه به ما همچین چیزی رو بگه و ما دیگه زندگیمون خیلی بی هدف میشه، هر کاری کردیم هدفش انگار از بین رفته. همفلین میگه حتی از این منظرم نگاه بکنیم هدف زندگی نمیتونه برابره با معنای زندگی باشه، چرا که ما همچنان حس میکنیم به رغم اون منظری که در پس ذهن هممون هست انگار فعالیت‌های ما اموری هستن معنادار، اموری هستن مهم، و تصور این که معنای زندگی برابره با هدف زندگیه در واقع به قول شلیک افتادن در دام طلسم اهدافه، یعنی این تصور که ما زندگی میکنیم برای اینکه به یه اهدافی فقط برسیم. بنابراین پاسخش به این سوال سوم اینه که معنای زندگی همون هدف زندگی نیست. سوال چهارم اینه که آیا معنای زندگی در زیستن مطابق با برنامه هاییست که خودمون تعیینشون میکنیم؟ پاسخ همفلینگ اینه که نه، به این معنای زندگی این هم نیست، چرا که ارزش خود این برنامه هایی که ما برای خودمون تو زندگیمون تعیین میکنیم خودش بازی امری قابل بررسی، آیا اینا ارزشمند هستن یا نیستن. از این منظر معلوم میشه که صرف برنامه داشتن برای زندگی به معنای داشتن هدف نیست و علاوه بر اون ما همه اون میدونیم که یک روزی میمیریم، برنامه های ما یک جایی تموم میشن. آیا متناهی بودن برنامه های ما و زوال اونها به این معناست که زندگی ما بی‌معنا خواهد شد؟ پاسخ همفلینگ اینه که نه. سوال پنجم اینه که آیا معنای زندگی در خوشبختیه؟ خب این پاسخیه که خیلی ها احتمالاً میدن و این کلیتش هم یه مقدار ما رو مشکوک میکنه به ارزش این پاسخ. همفلینگ میگه که اولا باید ببینیم معنای خوشبختی چیه. توی فلسفه معاصر غربی خوشبختی عمدتاً از یک نظریه‌ای راجبش، از منظر نظریه‌ای راجبش بحث شده که میگن نظریه میل بهش و مبتنی هست بر ارضای امیال. همفلینگ میگه که خوشبختی در ارضای امیال هم حتی اگه باشه باز این سوال مطرح میشه که آیا ما به امیال خودمون نظر داریم یا امیال دیگران رو هم به ارضای اون امیال هم توجه میکنیم؟ آیا به امیال بالفعل خودمون، یعنی امیال اون فردی که الان هستیم توجه داریم، یا به امیال آدمی که ممکنه در آینده بشیم یا دلمون بخواد که در آینده بشیم به اون هم توجه داریم؟ اگر امیال ما با هم تعارض پیدا بکنه اون وقت چی؟ تکلیف این که ما میگیم که خوشبختی در ارضای امیاله اون وقت چی؟ و آیا همه امیال ما اصلا ارزشمندن؟ راجع به ارزش امیال هم ما میتونیم صحبت بکنیم و از اون مهمتر استفاده میکنه از یک آزمایش فکری که رابرت نوزیک مطرح کرده، آزمایش خیلی مشهوریه و اون این که اگر ما متصل بشیم به دستگاهی که به ما همه جور تجربه ارضای امیال رو میده، یعنی فرض بکنید دستگاهی هست که ما رو اگه وصل بکنن به اون ما در حالت کما قرار میگیریم ولی در این حال تجربه لذت داریم، تجربه ارضا شدن همه امیالمون رو داریم. و نوزیک به این آزمایش فکری جوابش اینه که به نظر میاد که ما در نهایت حاضر نیستیم به این دستگاه وصل بشیم به خاطر اینکه همه اونها کاذبن، غیر واقعی هن و ما میخواییم که تجربه های واقعی داشته باشیم نه صرفا تجربه های ذهنی. و نکته دیگه راجع به خوشبختی و خوشی زندگی اینه که خوشبختی چه نسبتی با وظایف اخلاقی و خوبی زندگی داره. و همه این نقایص نشون میده که معنای زندگی در خوشبختی هم نیست. و سوال ششم اینه که آیا معنای زندگی جعل میشه یا کشف میشه؟ یکی از بحث‌های مهم توی این بحث معنای زندگی، یکی از نکات مهم اینه که پاره ای از فیلسوفان به ما گفتن که معنای زندگی امریست قابل اکتشاف، یعنی در بیرون وجود داره و ما کشف میکنیم اونو، و در مقابل عده دیگه گفتن که معنای زندگی جعل شدنیه، هر کدوم از ما برای زندگی خودمون معانی جعل میکنیم، نه اینکه در عالم بگردیم و معنایی رو کشف بکنیم. آیا معنای زندگی جعل شدنیه؟ پاسخ همفلینگ اینه که نه، و زندگی رو مقایسه میکنه با اثر هنری. من قسمتی از کتاب رو از صفحه 186 و 187 براتون میخونم. میگه که در آثار هنری نظمی را میابیم که خلق و نه کشف شده است. اثر هنری نظمی ذاتی دارد و از این حیث معنادار است و ما وقتی خود را در معرض تأمل درباره آن قرار میدهیم در این معنا مشارکت میکنیم، یعنی کشف میکنیم اون معنا رو. اما قضیه منحصره در کشف معنا نیست یا کشف ارزش هنری نیست. میگه که در اینجا هم با تأثیر متقابل فعل و انفعال مواجهیم. میتوانیم گفت که هنرمند خالق است نه کاشف، حالا یعنی اون نقطه مقابل را میگه، او امری را وارد جهان میکند که پیشتر در آن نبوده است، نه اینکه در آنچه بوده تأمل کند. با وجود این از حیثی دیگر او کاشف هم هست. نکته در این است که هنرمند در پدید آوردن اثر هنریش چیزی را میجوید که درست است و امری است که دقیقاً او را به واقع راضی میکند. بنابراین میگه فعالیت خلاقانه، فعالیت هنری در این حال هم خلاقانه است و هم یک سفر اکتشافی در عالم هست. و باز از این بار از شلی نقلی میاره، میگه که وقتی که هنرمندی داره که یه مجسمه یا تصویری رو به شکل میده، انگار اون مجسمه یا تصویر زیر دستان هنرمند همچون کودکی در زهدان مادر رشد میکند و آن ذهنی که دستها را در شکل دهی هدایت میکند قادر نیست منشأ، مراتب یا وسایط این فرایند را برای خود توضیح دهد. برخی هنرمندان بر این گمانند که آثارشان را قدرتی خارجی بر آنها الهام میکند، مثلا الهه هنر. ما مستند کسی مثل خود میلتون شاعر بهشت گم شده رو هم داریم بر اینکه الهه هنر سروده بی تدارک قبلی را بر او الهام کرده است. میخواد بگه که اثر هنری هم امریه که در واقع کشف شدنیه ارزشش و هم امریه که هنرمند اون رو خلق میکنه در عالم. از این تمثیل میشه استفاده کرد برای اینکه بفهمیم که تصور همفلینگ راجع به معنای زندگی هم همچین پدیده‌ایه. معنای زندگی در عین کشف اون در عالم و خلق اون توسط خود ما شکل میگیره. من بحث بیشتر رو به استادان عزیز واگذار میکنم، ولی لازمه که در پایان این نکاتی که گفتم تشکر بکنم، اولا از آقای ملکیان که این کتاب رو و کتاب گرت تامسون رو به ما معرفی کردن و کمک کردن و باعث شدن که این کتاب، این دو کتاب در اختیار مخاطبان فارسی زبان قرار بگیره. بعد لازمه که از نشر کرگدن تشکر بکنم و از دوستان این نشر که کمک کردن که کتاب به وجه مناسب و مطبوعی منتشر بشه، و به طور خاص از آقای دکتر مالک حسینی تشکر میکنم که اینجا تشریف ندارن، ولی ویرایش این کار و اگر ترجمه قابل استفاده باشه یا نکات خوبی داشته باشه درش، زحمت بهبود ترجمه با ایشون بوده. خیلی ممنون از اینکه لطف کردیم و توجه کردیم.
خیلی ممنون. یکی از انتظاراتی که فکر میکنم هر خواننده ای از کتابی که درباره معنای زندگی نوشته شده داره و این انتظار طبیعی است، اینه که ارتباطی با هنر و ادبیات داشته باشه. خاطر اینکه این پرسش که آیا اصولا زندگی معنا داره یا نه، برای خیلی ها پیش میاد، از جمله برای هنرمندان، و هنرمندا احتمالاً این رو به شکل خیلی جالب توجه تری صورتبندی کردن در آثار خودشون. و میشه این فرض رو داشت که نویسنده‌ای که درباره معنای زندگی می‌نویسه، هر چقدر دانش وسیع‌تری در ادبیات داشته باشه و با نمونه‌های واقعی طرح پرسش که زندگی معنادار یا نه روبرو شده باشه، اثر بهتری نوشته. یکی از ویژگی‌های کتاب همفلینگ اینه که به ما در جای جای کتاب نشون میده که ادبیات، اهم از شعر، رمان و ژانرهای دیگر رو میشناسه و قطعاتی نقل میکنه که مسئله دار شدن معنای زندگی برای یک هنرمند پیش اومده. من یه تیکه کوچیکی میخونم، دو تا نقل قولی، یکی از جان استوارت میل و یکی از تولستوی. بنابراین وقتی در میابیم اهدافی که برای آنها کار میکردیم چیزی در خود ندارند که نگهشان دارد، ممکن است درباره دلایل عمل به شکاکیتی عام برسیم. جان استوارت میل میگوید چگونه در وضع و حالی قرار گرفت که در آن همه اهدافی که در جهت آنها میکوشید دیگر جذاب نبودند. نقل قول از میل: وضعیتی پیش آمد که این پرسش را مستقیما از خودم پرسیدم. تصور کن همه هدفهایت در زندگی محقق شوند و همه تغییراتی که در نهادها و عقاید چشم انتظارشان بودی همین الان به طور کامل ایجاد شوند. آیا این امر برای تو شادی و خوشبختی بسیاری خواهد بود؟ خودآگاهی مهار نشدنی به وضوح پاسخ می داد نه. هدف دیگر جذاب نیست و به این ترتیب دیگر اصلا چگونه می توان به وسیله علاقه ای داشت؟ به نظر می رسید چیزی نمانده است که برای آن زندگی کنم. پایان نقل قول. تولستوی هم به وضع مشابهی دچار شد. زمانی در رسید که خود را در مورد همه اهدافی که پیشتر بدیهی می پنداشت با این پرسش مواجه دید که چرا و که چه. نقل قول: پیش از رفتن به املاکم در سامارا، پیش از آموزش پسرم یا پیش از نوشتن کتاب، باید بدانم چرا این کارها را می کنم. در صورتی که ندانم چرا، نمی توانم هیچ کاری بکنم. وقتی در نحوه پولدار شدن مردم تأمل می کنم، ناگهان به خودم می گویم به من چه؟ یا وقتی به شهرتی فکر می کنم که آثارم برایم به بار می آورند، به خودم می گویم بسیار خوب که چه؟ مطلقاً در می مانم که چه جوابی می توانم بدهم. پایان نقل قول. قابل توجه است که تولستوی تمایز صریحی می گذارد بین این اهداف و فعالیت هایی از همان نوع اجتناب از درد که در مورد آنها هیچ انتخابی نداریم. اگرچه به گفته او زندگیش دوچار وقفه شد، هنوز می توانست نفس بکشد، بخورد، بیاشامد و نفس کشیدن، خوردن، آشامیدن و خوابیدنش دست خودش نبود. اما او اضافه می کند که این زندگی نبود. موارد دیگه از آثار ادبی در جای جای کتاب هست که ما تجربه های زیست هنرمندان یا شاعران رو شاهدیم و این پرسش که معنای زندگی چیست در آثار اونا منعکس شده. خب من از آقای دکتر صادقی خواهش میکنم که مطلب رو شروع بفرمایند در مورد کتاب.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه حضار و عذرخواهی میکنم که دقایقی وقتشون رو میگیرم. من در مورد ترجمه کتاب صحبت نخواهم کرد، جناب آقای دکتر علوی تبار احتمالاً صحبت خواهند کرد. در مورد محتوای کتاب نکاتی رو خواهم گفت. بحث از معنای زندگی در 5-6 دهه اخیر هست که در فلسفه میشه گفت تبدیل شده به یک حوزه و قلمرو مستقل و تا حدی متمایز. اما در این حوزه و قلمرو بین دو دسته از مسائل باید تمایز نهاد و این دو دسته مسائل رو از هم جدا کرد. دسته اول مسائل مسائلی هستند که میشه اونها رو مسائل مفهومی یا تحلیلی یا به تعبیری مسائل سوری فرمال نامید یا به تعبیر دیگری بحث‌های فرامعنای زندگی هستند. این بحث‌ها نمی‌خوان به خود پرسش این که معنای زندگی چیست پاسخ بدن، بلکه تلاش می‌کنن درباره خود این پرسش صحبت بکنن. این یک دسته مسائله که میتونیم بگیم مسائل سوری هستن یا فرامعنای زندگی هستن. دسته دوم مسائل، مسائلی هستن که میشه گفت اونها در مقابل اون دسته سوری، اینها رو مسائل محتوایی دونست. یعنی در اینجا به خود پرسش چیستی معنای زندگی پاسخ گفته میشه. این دو تا دو دسته مسائل اگرچه ارتباط با هم دارن، ولی شیوه پرداختن بهشون متفاوت هست و باید تا حدی این تمایز رو بهش توجه کرد. از جمله مسائل دسته اول، یعنی مسائل سوری یا مسائل فرامعنای زندگی، میشه اولین و مهمترینش رو این دونست که خود مفهوم معنای زندگی چیه. ما وقتی که از معنای زندگی صحبت میکنیم، از دقیقاً از چه چیزی داریم سخن میگیم؟ اینجا در واقع ما خود تعبیر معنای زندگی رو میخوایم تحلیل کنیم. نکته ای که باید بهش توجه کرد این هست که مفهوم معنای زندگی به لحاظ تحلیلی هیچ دلالتی ظاهراً بر خوبی زندگی نمی کنه. یعنی به اخلاقی بودن زندگی یا درستکاری در زندگی، هیچ دلالتی بر خوشی زندگی هم یا شادکامی در زندگی به لحاظ تحلیلی نمی کنه. به معنای ارزشمندی زندگی هم یا قداست زندگی هم نیست. به معنای هدفمندی زندگی هم به لحاظ تحلیلی معنای زندگی این دلالت رو نداره. همچنین به معنای عقلانی بودن زندگی هم نیست. این چیزیست که ما وقتی که تعبیر معنای زندگی رو به کار میبریم باید بگیم که به لحاظ تحلیلی بر اینها دلالت نمی کنه. اما فیلسوفان وقتی که خواستن که معنای زندگی رو تعریف کنند، این قیدها رو هم برش گذاشتن. یعنی گفتن که زندگی معنادار زندگی است که البته اخلاقی هم باید باشه، یعنی به لحاظ اخلاقی باید خوب هم باشه. زندگی معنادار زندگی است که باید خوشی هم درش باشه، زندگی شادکامانه است. یا زندگی معنادار زندگی است که هدفی رو هم دنبال میکنه. این که اگر تحلیلاً مفهوم معنای زندگی دلالت بر خوبی و خوشی و هدفداری و ارزشمندی و معقول بودن زندگی نمیکنه، ولی در عین حال فیلسوفان به یکی یا چند تا از این مفاهیم رو در تعریف خود معنای زندگی دخالت دادند، این نسبت باید ابتداءً روشن بشه به خاطر نکته هایی که اشاره خواهم کرد بعداً اهمیت زیادی خواهد داشت. یک مسئله همین مسئله چیستی معنا در بحث معنای زندگی هست. یه بحث دیگری که از بحث‌های سوری یا فرامعنای زندگی است، بحث از این هست که معنای زندگی چه مقدار ذهنی است، شخصی است و چه مقدار عینی است. بحث تمایز در کار آوردن تمایز عینیت و ذهنیت هست در بحث معنای زندگی. به تعبیری اگه آیا معنای زندگی همون احساس معنای زندگی است. یعنی کسی که میگه زندگی احساس میکنه زندگیش معنا داره، آیا ما میتونیم بگیم که او اشتباه میکنه، خطا میکنه و زندگی معناداری نداره؟ چه مقدار معنای زندگی وابسته است به تجربه، به احساس، به شخص، و چه مقدار بحث معنای زندگی عینی هست؟ یعنی ما منهای این که فرد خودش احساس معنادار بودن زندگی میکنه، منهای اون میتونیم از معناداری زندگیش حرف بزنیم یا حرف نزنیم؟ اهمیت تعیین موضع کردن در اینجا یه بخشیش در یک پرسش سوری دیگه هست که بهش اشاره خواهم کرد، و اون این هست که چه مقدار بحث از معنای زندگی بحث فلسفی است و چه مقدار بحث علمی است و تجربی است. سومین پرسشی که جزء پرسش‌های سوری هست باید بهش توجه کرد این هست که آیا معنای زندگی مربوط به کل زندگی است؟ یعنی میتوان به درستی اون رو به زندگی به عنوان یک کل نسبت داد، یا اینکه مربوط به لحظه‌های خاصی از زندگی، بخش‌های زندگی و در واقع فعالیت‌های درون زندگی است؟ این هم یه بحثی است که یعنی تمایز بین کل و اجزا چیزی است که در بحث از معنای زندگی باید بهش توجه کرد. این اگه کسی معنا رو مساویه با هدف زندگی بگیره، همونجور که آقای دکتر شیخ رضایی اول بحث اشاره کردن، مثلا شاید بتونه که بگه که تک تک فعالیت ها، تک تک اعمالی که از ما سر میزنه هدفمنده و معناداره، ولی سخن همونجور که سخن گفتن از کل زندگی، از هدفداری کل زندگی بی‌معناست، از معناداری کل زندگی هم نمیشه سخن گفت. در هر حال یکی سومین مسئله‌ای که در باب معنای زندگی باید بهش توجه کرد این کل و جز هست که ما معنا رو برای کل زندگی در نظر میگیریم یا برای لحظات و بخش‌های زندگی. یه مسئله دیگری هم که جزء مسائل سوری هست این هست که آیا مسئله پرسش معنای زندگی یکی از پرسش‌های جاودان فلسفه است؟ یعنی پرسشی است که از نخستین فیلسوفان بهش پرداختند و تا امروز ممکنه در دوره‌های فیلسوفان توجهشون کمتر شده باشه، ولی در همیشه از مورد توجه فیلسوفان بوده و جزء مسائل جاودان فلسفه است. یا اینکه نه، پرسش از معنای زندگی پرسشی است که در جهان مدرن مطرح شده و تحت شرایط خاصی این مسئله طرح شده. اینکه خود هنفیلینگ در این کتاب اشاره میکنه به تأثیری که رد زمین محوری و اینکه زمین و انسان کانون کیهان هست، نظریه داروین و اینکه انسان نسبش به حیوانات میرسه و نوع متمایزی نیست، یا نظریه ناخودآگاه فروید که نشون میده که انسانها خلاف تصورشون بر اعمالشون کنترل آگاهانه ای ندارن، یا اینکه سیال شدن جامعه و اینکه افراد نقش هاشون در اجتماع مثل جهان کهن ثابت نیست و میتونن شیوه ها و سبک های زندگی جدیدی رو در پیش بگیرن. این چیزهایی است که نشون میده که مسئله معنای زندگی یک مسئله کهنی نیست که در فلسفه به شکل جاودان مطرح بوده، و کسانی که این رو در فیلسوفان گذشته جستجو میکنن تقریبا کاری که میکنن این هست که معنای زندگی رو ترجمه میکنن به مسائل و مباحث دیگه، مثل بحث از خوبی و خوشی زندگی، اخلاقی بودن زندگی و به این لحاظ سراغ اونها میرن. و اگه ابتداعا این انتقال از معنای زندگی به اون معادلهای دیگه صورت نگیره، ما تو فیلسوفان کهن نمیتونیم چنین پاسخی رو برای این مسئله بیابیم. در هر حال یه مسئله هم به نظر میاد این هست که ما ببینیم که خود بحث معنای زندگی تا چه اندازه محصول شرایط زندگی مدرن هست و چه مقدار به عنوان یک مسئله جاودان در فلسفه هست. و توی این مسائل سوری آخرین مسئلهی که خواهم بهش اشاره کنم این هست که اساساً بحث از معنای زندگی های پرسش فلسفی هست، یعنی ما باید در فلسفه دنبال پاسخی برای اون بگردیم یا نه، یا اینکه باید سراغ علوم تجربی مثل روانشناسی یا روانشناسی اجتماعی و این شاخه ها برای پاسخگویی رفت. اشاره کردم که اگه ما معنای زندگی رو همون احساس معنادار بودن زندگی بدونیم، یعنی امری ذهنی که مربوط به فرد و شخص هست، نتیجتاً این هست که این یه پرسش تجربی خواهد بود که از طریق پیمایش تجربی ما و میتونیم بهش پاسخ بدیم و بر اساس آمار میشه ترازنامه‌ای برای اون تهیه کرد و دیدیم که چه مقدار انسان‌ها احساس معنا میکنن و به لحاظ تجربی چه شرایطی علت این معنادار بودن زندگیشون بوده و چه چیزهایی رو علت میدونن و به لحاظ تجربی باز هم چه شرایطی رو بی‌معنا کننده زندگیشون میدونن، چون کاملا وابسته به احساس شخص میشه و یه امری است که پژوهش در بابش تجربی خواهد شد. اینها این دسته از مسائل اشاره کردم که مسائل سوری هستن و البته تعدادشون به این 4-5 مسئله که من گفتم نیست و بسیاری از بحث هایی که در باره معنای زندگی میشه در واقع بحث های این شکل بحث های سوری است و خود این بحث ها عمدتا محصول نگرش تحلیلی در فلسفه هستن و به این لحاظ هم اینها رو باید مسائل مفهومی تحلیلی یا سوری یا به اصطلاح متا مینینگ آف لایف دونست، فرا معنای زندگی. دسته دوم مباحث که در واقع اشاره کردم که در مقابل اون عنوان سوری دونستن دسته اول، اینها رو میشه مسائل محتوایی معنای زندگی دونست. اینها البته در واقع پاسخهایی هستند که به پرسش خود چیستی معنای زندگی داده میشه، اینکه ما چه زندگیهایی رو زندگیهای معنادار میدونیم، اینکه چه اموری چه چیزهایی زندگی رو معنادار میکند، از اون طرف چه چیزهایی یا اموری زندگی رو بی‌معنا میکنه، یا به تعبیر دیگری چه شرایطی برای معنادار دونستن زندگی ضرورت داره که بعد فقدان این شرایط ضروری باعث میشه که ما زندگی رو پوچ بینگاریم. اینها در واقع جواب این پرسش ها جواب‌های محتوایی هستند به مسئله معنای زندگی. با این مقدمه من اشاره کنم که همفیلینگ خیلی به اصطلاح کوتاه و اشاره‌وار به دسته اول مباحث سوری یا مباحث فرا معنای زندگی خیلی کوتاه میپردازه و از اونها رد میشه و بیشتر بحثش بحث در واقع از مسائل محتوایی هست، منتها موضع خودش رو به صراحت موضع شکاکانه نام می نهد. یعنی میگه که من نمیتونم ثابت کنم که زندگی معناداره و نمیتونم ثابت کنم که زندگی بی‌معناست. این موضع خود همفلینگ در این کتاب هست، ولی جواب‌های گوناگونی رو که به این مسئله داده تقریباً همه رو مورد ارزیابی قرار میده و جنبه های مثبت و منفیش رو بررسی میکنه، که من چند تا نکتهش رو به اختصار خواهم گفت که تا حدودی موضع هنفیلینگ مشخص بشه و چند تا نقدی هم که به هنفیلینگ شده اونها رو هم بهش اشاره میکنم. یک نکته در بحث هنفیلینگ در ابتدا این هست که چه چیزهایی در واقع زندگی رو بی‌معنا میکنن، چه چیزهایی هست که باعث شده ما فکر کنیم زندگی بی‌معناست. و البته در بین اونها از درد و رنج یاد میکنه و مقایسه‌ای میکنه بین تجربه های در واقع دردآور و تجربه های لذت‌آور، و اینکه کسانی مثل شوپنهاور با یه ترازنامه تنظیم کردن به این نتیجه رسیدن که زندگی در مجموع بی‌معناست، و یا اینکه خود ایشون البته میگه که تجربه های لذت‌آور در زندگی بیشتر از تجربه های دردآور هستن و میشه گفت در مجموع زندگی معنادار هست در مجموع. منتها مهمترین بحثی که توی این بخش هست جزء چیزهایی که زندگی رو معنادار بی‌معنا میکنه تو بخش اول یکی به مرگ اشاره داره و یکی هم به خدا. میگه که اگر ما تلقی الهیاتی داشته باشیم نسبت به معنای زندگی که و معنا رو یک امری بدونیم که خداوند، یعنی هدف خداوند و طرح و نقشه الهی برای جهان قلمداد بکنیم، البته باید گفت که الحاد یا سوس شدن باورهای دینی باعث میشه که بگیم که زندگی بی‌معناست. یعنی یکی از پدیده هایی که باعث بی‌معنا دانستن زندگی میشه قول به الحاد هست، با به اضافه این دیدگاه که معنا رو خداوند به زندگی میده. و البته در مورد مریم همین رو میگه که اگه کسی قائل باشه که زندگی معنادار زندگی است که جاودانه باشه، طبیعتاً قول به این که مرگ پایان زندگی است به بی‌معنایی زندگی می انجام. منتها اینجا هنفیلینگ یک نگاه دیگری هم به رابطه مسئله دین و معنای زندگی داره، فراتر از باور به وجود خدا و باور به وجود طرح و نقشه الهی، هرچند جزئیات این طرح و نقشه الهی ممکنه برای مؤمنان روشن نباشه. و اون این هست که میگه که البته نه باورهای دینی بلکه ریچوالها، شعائر و مناسک دینی و عبادت میتونه یک ضرباهنگی به زندگی افراد بده که این ضرباهنگی که زندگی پیدا میکنه باعث میشه که زندگی معنادار بشه. به تعبیر همونجور که تقسیم بندی روزها به ساعتها و روز در واقع به هفته و ماه و سال و فصل، اینها یه آهنگی به زندگی میده و زندگی رو از یک نواختی خارج میکنه، انجام شعائر و مناسک دینی هم و انجام عبادات هم یک ضرباهنگی به زندگی میده که باعث میشه زندگی معنادار بشه. این یعنی این که دین غیر از جنبه باوریش، جنبه شعائری و مناسکیش میتونه زندگی رو معنادار بکنه. اما بلافاصله هنفیلینگ اشاره میکنه که البته این شعائر و مناسک مبتنی بر باورهایی هستن، یعنی باید این شعائر و مناسک یک صدق پیشین باورها رو مفروض میگیرن و چون نمیشه صدق پیشین این باورها رو به اصطلاح مفروض گرفت، پس دین هم از این جنبه نمیتونه زندگی رو معنادار کنه. فیلیپس که از کسانی است که بر کتاب این کتاب هنفیلینگ یک ریویوی به انگلیسی نوشته، اشاره میکنه که هنفیلینگ در دیدگاهاش در آثاری که درباره ویتگنشتاین نوشته، اونجا خودش اشاره میکنه که نباید در دین شعائر و مناسک رو مؤخر از باورها قلمداد کرد و این تقدم رو اونجا قائل نیست، ولی به عکس دیدگاهاش در مورد دین در آثارش درباره ویتگنشتاین، اینجا در واقع از اون نظرش در مورد ویتگنشتاین عدول میکنه و به تقدم عقیده بر شعائر ملتزم میشه و از این طریق معنا دادن دین به زندگی رو انکار میکنه. منظور این هست که همفلیپ در اینجا به تعبیر فیلیپس امکانهای دیگری که وجود داره که با اون امکانها دین میتونه به زندگی معنا بده و این امکانها از جانب باورها نیستن، از جانب شاعر و مناسک هستند، رو خود همفلیپ اینجا به این امکانها اشاره میکنه، ولی نقدی که خود همفلیپ داره خلاف موضع ویتگنشتاینیش هست در جاهای دیگه. این یک نکته بود. یه نکته دیگه ای که در مورد بحث همفلیپ باید میشه بهش اشاره کرد این هست که همفلیپ میگه که اگه ما هدفمند بودن زندگی رو جزئی از معنای زندگی بگیریم، یعنی بگیم که بین معنادار بودن زندگی و هدفمندی زندگی ارتباطی هست، هدفمندی نشان دهنده این هست که زندگی رو ما براش اهمیت قائل بشیم و تا حدی اون رو جدی بگیریم. یعنی در واقع معناداری ارتباط داره با هدفمندی، هدفمندی ارتباط داره با اهمیت دادن به زندگی و اهمیت دادن به زندگی در واقع یعنی جدی گرفتن زندگی. این رو همفلیپ کاملا بس میده، ولی بعد در آخر کتاب خود این دیدگاه رو که جدی گرفتن زندگی، اهمیت دادن به زندگی باعث میشه که زندگی معنادار بشه، رو با در کار آوردن مفهوم بازی در واقع یه دیدگاه مقابلی رو در پیش میگیره به و اشاره میکنه که زندگی رو باید تا حدی به مثابه بازی تلقی کرد و آن مقدار هم که همه چیز رو در قالب طرح هدف وسیله دید دنبال نکرد و بازی دانستن زندگی تا حدی به معنای جدی نگرفتن زندگی هم هست. این هم دوباره نکته ایست که همفلیپ داره بین در واقع دو تا دیدگاه متفاوت با هم نوعی جمع میکنه، یعنی هم میخواد هدفمندی و جدیت و اهمیت دادن و هم با بازی دانستن و نگاه از نوع بازی داشتن به زندگی رو با هم بهش توجه کنه. در مجموع، حالا من عذرخواهی میکنم بحثم یه مقدار داره طولانی میشه، در مجموع کاری که همفلیپ در این کتابش میکنه همونجور که آقای دکتر خداپرست اشاره کردن، تقریبا بیشتر دیدگاه ها رو که درباره معنای زندگی طرح شده و معادل هایی که برای این معنا در نظر گرفتن، اینها رو همه رو مطرح میکنه و خیلی جدی هم مورد نقد قرار میده و این نقد هاییست که لااقل به شکل یک جا کمتر ما میبینیم. فرض کنید اینکه آیا معنای زندگی رو میشه از ماهیت معنای زندگی انسان رو میشه بر اساس دیدگاهی که در باب سرشت و طبیعت و ماهیت انسان هست استخراج کرد یا نه، این رو به تفصیل بیان میکنه و البته دیدگاه ارسطویی که قائل هست که ما برای معناداری زندگی باید سراغ وجه ممیزه زندگی بریم، یعنی عقلانیت و تفکر عقلانی که ممیزه انسان از حیوانات هست، این رو به این شکل مورد نقد قرار میده که ما اهمیت دادنمون به عقلانیت به خاطر این نیست که ممیزه انسان از حیوان هست، بلکه ابتداعاً عقلانیت رو یه ارزش مثبتی میدونیم که حتی اگر موجودات دیگری هم درش شریک باشن با اون این ارزش رو از عقلانیت سلب نمی کنیم. به همین ترتیب میگه پس اشتراک داشتن انسان در ویژگی هایی مثل رابطه جنسی، مثل غذا خوردن، این نباید باعث بشه که ما فکر کنیم ما در هر چیزی که با غیر خودمون یعنی حیوانات شریک هستیم پس یک ضد ارزش هست و نمیتونه هدف زندگی قرار بگیره. انسان‌ها هم در غذا خوردن و هم در روابط جنسیشون درسته با حیوانات مشترک هستن و ولی صرف این اشتراک باعث بی‌ارزش بودنشون نیست. این رو من به عنوان مثال بر این ذکر کردم که تقریبا هیچ دیدگاهی نیست که هنفلینگ اینجا مورد نقد قرار نده و تقریبا همه دیدگاه ها رو با نقد و بررسی آورده و همون حرفی که ابتدا گفتم و دیگران هم در بررسی موضع هنفلینگ اشاره کردن، نگاه هنفلینگ به پاسخهای پرسش معنای زندگی نگاه شکاکان است و این نگاه شکاکانه خیلی به نظر من کمک میکنه برای اینکه شخص خودش یه موضع مستقلی رو با خوندن این کتاب انتخاب کنه. فقط یه نکته ایرم در مورد ترجمه بگم، به گمان من که البته متن انگلیسی کتاب رو نداشتم، اینم اشاره بکنم که هنفلینگ همزمان با تألیف این کتاب و منتشر کردن این کتاب، The Quest for Meaning، البته یه کتاب دیگه هم که ریدینگ این کتاب هست، Life and Meaning، منتشر کرده که به عنوان در واقع مهمترین نوشته هایی که درباره معنای زندگی هست رو اونجا گردآوری کرده که اگه اون هم به این کتاب اضافه می شد در واقع اون مراجع اندیشه هنفلینگ هم روشن تر بود برای ما. ولی این نکته‌ای که در مورد ترجمه کتاب میخوام بگم این هست که ترجمه کتاب بسیار روان و خوشخوان هست، تقریبا بدون دردسر میشه این و بدون توقف میشه این کتاب رو خیلی راحت خوند و باید سپاسگزار مترجمان این کتاب بود که لذت خوندن این کتاب رو برای فارسی زبانان فراهم کردن. جز من در مورد یک چیز در این کتاب، در ترجمه کتاب منو یه مقدار اذیت میکرد و اون معادلی است که برای هپینس گذاشتن خوشبختی و مخالفش بدبختی و اونجا هم خود هنفلینگ اونجایی که بحث از این هپینس میکنه میگه آیا یگان ارزش هست؟ اگه هپینس با خوب بودن، خوبی اخلاقی تضاهم پیدا کنه چی میشه؟ این نشون میده که به گمان من که نباید معادل هپینس رو خوشبختی و متضادش رو بدبختی گذاشت، بلکه شاید معادل شادکامی یا خوشی و مقابلش تلخکامی معادل بهتری باشه و در به فهم کتاب بیشتر کمک کنه. ممنونم از شما.
خیلی ممنون از آقای دکتر صادقی که توضیحات خیلی راهگشا و مفصل دادن. در تقسیم بندی کلی که از نظریاتی که درباره معنای زندگی شده ارائه میدن، به دو دسته کلی اینها رو تقسیم میکنن. کسانی که نظری پردازانی که سعی میکنن معنای زندگی رو در ارتباط با یک امر فراطبیعی تعریف بکنن، یک امر سوپرنچرال تعریف بکنن، و متفکرانی که سعی میکنن معنای زندگی رو داخل طبیعت بدون ارجاع به امر فراطبیعی براش تعریفی بیابن. در این کتاب هنفلینگ جای اشاره میکنه به طبیعت گرایان به اصطلاح، کسانی که سعی میکنن داخل طبیعت آنگونه که علم طبیعت رو توصیف میکنه جایی برای معنای زندگی پیدا کنن. یک پاراگراف کوتاه رو میخوام از کتاب نقل بکنم، نشانه خیلی خوبی از این که هنفلینگ چجوری یک دیدگاه ارائه میده و بعد به سرعت به اصطلاح فن بدلش رو هم رو خودش اجرا میکنه و نشون میده چرا این دیدگاه ها میتونه ضعف داشته باشه. می توان چنین ملاحظاتی را در مورد زندگی های فردی نیز به کار گرفت. می توانیم اعتقاد داشته باشیم که زندگی شخص ارزشمند است، نه به این دلیل که نه به دلیل کیفیت آن از فلان حیث، بلکه به این دلیل که شبیه هیچ چیز دیگری در جهان نیست. این استدلال کسانی که در مورد حیوانات هم همینو میگن که یه گونه جانوری به این دلیل ارزشمنده که غنای زیستی جهان رو اضافه میکنه، شبیه هیچ گونه دیگه ای نیست، پس ارزشمند. حالا همینو در مورد انسان به عنوان یک گونه زیستی بگیم. هیچ شخصی کاملا شبیه شخص دیگری نیست و وقتی کسی در بین ما نباشد، جهان فقیرتر و غنای تنوع آن کمتر میشود. از این حیث همه آدمیان از حیث متفاوت بودن ارزش برابری دارند، ارزشی که به توانایی‌ها یا دستاوردهایشان یا ظرفیتشان برای خوشبختی وابسته نیست. خب این دیدگاه بود. حالا ببینید نقد همفلینگ چی. برعکس، ایراد متداولی درباره شرایط جهان مدرن این است که فردیت انسان‌ها و مکان‌ها، ناحیه‌ها، لهجه‌ها و غیره چنان کم شده است که مردم بیشتر و بیشتر شبیه یکدیگر شدند. کارگران یک خط تولید که می‌خواهند به اندازه محصولاتی که تولید می‌کنند شبیه یکدیگر باشند. بنابراین اون استدلال با یه انقلت جالبی مواجهه که اگر ارزش گونه زیستی یا ارزش یک فرد در یک گونه زیستی به تنوعشه، اون موقع فرایند مدرنیزاسیون که باعث شباهت بیش از حد افکار و زبانها و جغرافیا و همه اینها به هم شده، داره در خلاف جهت ارزشمندی زندگی حرکت میکنه. عذر میخوام. خب از آقای دکتر علوی تبار خواهش میکنم که صحبتشون رو شروع بکنم. خیلی ممنون.
خب برای ما که معلم فلسفه در دانشگاه هستیم و معمولا با دانشجوی سر کار داریم که اکثرشون سر کلاس ما فقط برای اینکه نمره‌ای بگیرن و مدرکی، شرکت در اینجور جلسات که افراد قاعدتا صرفا با انگیزه علمی در اون شرکت میکنن خیلی مغتنم و باعث خوشحالیه. در جلساتی که در زمینه نقد کتابی که ترجمه شده تشکیل میشه، قاعدتا هم باید به موضوع پرداخت و هم به نحوه ترجمه. از اونجایی که وقت محدوده و یک نفر نمیتونه به هر دو بخش بپردازه و من حدس میزدم که های دوتو صادقی فقط به موضوع میپردازن وارد ترجمه نمیشن، به طور کامل متمرکز و ترجمه شدم و خوشبختانه حدسم هم درست از آب در اومد و در نتیجه بحث ایشون و بحث هم مکمل همدیگه هست. چون به هر حال باید مشخص بشه که ترجمه که صورت گرفته چه محلی از اعتبار داره. من اشکالی که به ترجمه گرفتم به مقولات یا دسته های مختلف تقسیم کردم. دونه بدونه وارد این مقولات میشن و اشکالات رو مطرح میکنم و نتیجه گیری میکنم. اما قبل از اینکه بحث رو شروع بکنم این نکته رو تذکر بدم که هدف از این نقدها یا اشکالها عیب‌جویی و خردی‌گیری به معنی منفیش نیست. به هر حال هر کتابی ترجمه میشه احتمال این وجود داره که جملات اشتباه باشه یا نثر فارسی اشکالاتی داشته باشه و برخی معتقدن که اصلا گرچه محال عقلی نیست ولی در عمل کم اتفاق میفته که کتابی مثلا 300 صفحه‌ای ترجمه بشه و حتی یک جمله هم در اون غلط نباشه. به همین دلیل گروه معتقدن کتاب ترجمه خوب کتابی که غلطای اندکی داشته باشه. پس این مطلب رو من باید تذکر بدم که باعث سوء تفاهم مترجمان نشه. بحث علمیه و میخوام یه سری نکات رو در زمینه ترجمه و زبان یاد بگیریم. کسانی که در این جلسه حاضر هستن و دستی در ترجمه دارن از این نکات میتونن استفاده بکنن، چراغ راهی باشه برای کار ترجمهشون و اگر کار ترجمه انجام میدن میتونن ازش استفاده بکنن. با این توضیح من ابتدا چند نقد کلی وارد میکنم بعد وارد مقولات مختلف میشم. اولین اشکالی که من به این ترجمه دارم اینه که ترجمه دو تا مترجم داره و من اصولا با کتابی که دو نفر ترجمه کردن یا سه نفر ترجمه کرده باشن مشکل شکلی دارم، به این دلیل که دو تا مترجم چه معنایی میتونه داشته باشه. یک معناش اینه که فرض کنید 50% کتاب رو یه نفر ترجمه کرده، 50% کتاب رو یک نفر دیگه ترجمه کرده. خب در این صورت سبک نگارش کتاب کاملا متفاوته، یعنی ما در نیمه اول کتاب با یک قلم مواجه هستیم. فرض کنید که مترجم اول برای اصطلاحات یه معادلهایی میذاره، مترجم دوم در نیمه دوم کتاب یه معادلهای دیگه. سبک نگارش در نیمه اول به یه شکل، در نیمه دوم به یه شکل. و از اونجایی که احتمالا مترجم از لحاظ دانش زبان انگلیسی هم ممکنه متفاوت باشن، نیمه اول ممکنه یه سطحی از اعتبار داشته باشه، نیمه دوم یه سطح دیگه. پس اگر ما ترجمه مشترک رو به این معنا بگیریم کار موجهی نیست. شکل دومی که میشه تصور کرد اینه که نه، تقسیم بندی نشده، بلکه مترجمین از ابتدا شروع کردن و جمله رو جلو خودشون گذاشتن و به توافق رسیدن در مورد اون جمله، که این هم بعیده از این جهت که اگه فرض کنیم 300 صفحه کتاب ترجمه شده و صدها شاید هم بیش از 1000 تا جمله تو این کتاب باشه، بعیده که در زمینه همه جملات توافق حاصل شده باشه. به هر حال یک فرد نظر خودش شده که نظری دیگری داره، در مورد معادل ها امکان نداره در مورد همه معادل های کتاب توافق حاصل شده باشه. حالا اگه فرض کنم توافق شده باشه، میایم قسمت بعدی، چون ترجمه دو بخش داره، یکی اینکه شما جمله رو متوجه بشی، بخش بعدی اینه که حالا اینا چجوری تو زبان فارسی بیان بکنیم. گاهی وقتا این بخش دوم از بخش اول بیشتر وقت میگیره، یعنی شما جمله رو فهمیدی ولی هر جور مینویسید خوب در نمیاد تو زبان فارسی. من میخوام بگم اگه در زمینه معنای جملات توافق حاصل شده باشه که بعیده، موقع نگارش کی نوشته؟ نمیشه توافق شده باشه، چون سبک نگارش مثل اثر انگشته، هیچ دو نفره نمیشه پیدا کرد که سبک نگارششون دقیقا مثل هم باشه، چون سبک نگارش برمیگرده به اینکه اصلا شما اول دبستان چه مدرسه‌ای رفتی، معلمت کی بوده، آموزشات چطور بوده، تو این عمری که کردی چه کتابایی خوندی، همین رو سبک نگارش تأثیر میذاره. بنابراین نمیشه تصور کرد که در زمینه همه جملات و همه نثر فارسی همه جملات توافق حاصل شده باشه. از این جهت من معتقدم که کتاب باید یک مترجم داشته باشه و یک ویراستار، یعنی یک میتونه ترجمه بکنه، بعد یک ویراستار بیا تمام جملات رو با متن از تطبیق بده، نظرش رو مترجم اعلام کنه، بگه مثلا فلان جمله رو شما اشتباه ترجمه کردی، ترجمهش اینه. بعد اگر مترجم تشخیص داد که داره درست میگه و اشتباه متوجه شده جمله رو، با سبک نگارش خودش بنویسه، چون اون ویراستار هم سبک نگارش خودشو داره، مفهوم باید مترجم بده، مترجم با قلم خودش اون مفهوم رو بیان بکنه. البته خب یه ویراستار سوری هم میتونه داشته باشه، یعنی یک مترجم، یک ویراستار محتوایی که تطبیق میده و یک ویراستار فنی یا سوری که کارهای اصطلاح ویرایشی کتابو انجام میده. تنها استثنایی که اینجا شاید به ذهن برسه اینه که کتابی بیش از یک نویسنده داشته باشه، مثلا کتاب 10 تا نویسنده داره، مثلا کتاب هگل نوشته شده، هر فصل یکی نوشته، شاید اینجا بشه قبول کرد که در این گونه موارد چون نویسنده ها متکثر هستن مترجمان میتونن متکثر باشن. اما در مورد کتابی که یک نویسنده داره به نظر من یک مترجم در واقع باید کار رو به پیش ببره. اشکال بعدی که در کتاب هست که البته با توضیحاتی که خانم حجتی دادن یه مدام میتونه برطرف بشه، اینه که در مورد نویسنده توضیحات خیلی کمی در کتاب اومده. یه یادداشت مترجمان ما داریم که در مورد نویسنده صرفا اومده که در زبان فارسی این کتاباش ترجمه شده، اما این که بیان وارد بحث بشن بگن بالاخره نظر نویسنده راجع به مسئله معنای زندگی چی هست، اصلا چنین چیزی در مقدمه یا اون یادداشت وجود نداره. و این که حالا کتابایی که ترجمه نشده، شاید نویسنده کتابایی داره که ترجمه نشده، خواننده اونها رو بدونه بد نیست، از جمله همین کتاب معنا و زندگی. یعنی علاوه بر این کتاب یک کتاب دیگه نویسنده داره تحت معنا و زندگی 1986 اون چاپ شده که خیلی خوب بود که اونو معرفی می‌کردن که انسان بدونه که این نویسنده فقط همین یک کتاب رو در زمینه معنا و زندگی نداره. به هر حال توضیحاتی که در یادداشت مترجم در مورد نویسنده اومده کم هست. همین مطالبی که گفتن در مجله گاردین هست، خود همین مطلب میوردید تو یادداشت و توضیح میدادید. قبل اینکه وارد بحث ترجمه بشم، در مورد نثر انگلیسی کتاب از صحبت کنم که روونه. نثر انگلیسی نثر خیلی روونی هست. دشواری های نثر فقط اونجاییست که کوتیشن میاره، نقل قول میاره از کتابای دیگه، مخصوصا از کتابای کلاسیک و مخصوصا از کتابای شعر. در برخی قسمت ها زهران خیلی هم علاقه داشته این نویسنده به شعر و از جان میلتون و دیلن تامس و غیره اشعاری رو میاره که اونجاها بله ترجمهش دشوار هست، ولی اگه اونو کنار بذاریم بقیه قسمت ها خیلی روون و روشنه. اما معقولات که ما تقسیم بندی کردم، ابتدا جمله هایی هست یا قسمت هایی هست که اصلا ترجمه نشده، یعنی مترجم از اون عبور کرده. اولین مورد بخش اکنالجمنت، یعنی یه بخش سپاسگزاری در کتاب هست که نویسنده اومده از افراد مختلفی سپاسگزاری کرده، اصلا حذف شده در ترجمه و این کار خوبی نیست. مترجم اصلا حق نداره چیزی رو از کتاب حذف کنه، چون مترجم و مؤلف فرق میکنه. مترجم دقیقاً همون چیزی که نویسنده نوشته رو بیاره برای رعایت امانت رو بکنه. سپاسگزاری قسمتی از کتاب هست و نباید از اون صرف نظر میشد. در این زمینه کتاب خوبه، یعنی اگه از این بحث سپاسگزاری و یه جمله دیگه که الان میخوام بگم بگذاریم، من در این قسمتی که با متن تطبیق دادم جمله‌ای پیدا نکردم که ترجمه نشده باشه. فقط صفحه 11 یه جمله هست، replacing he by he or she، که نویسنده میخواد بگه که من قبلا هر وقت میخواستم ضمیر در مورد انسان به کار برم هی میگفتم، بعدا انقدر فمینیست ها فشار آوردن که آقا فقط چرا هی میگی، بگو هی اور شی. در نشه منم تسلیم شدم و از اون به بعد ریپلیس کردم در واقع هی رو با هی اور شی، که این جمله اینجا حذف شده در ترجمه نیومده. و جالب اینست که این همین جمله در صفحه 205 اومده و اونجا ترجمه شده و به نظر میسه که از دست نویسنده در رفته، یا اینکه نمیدونم، حالا باید خودم مترجم توضیح بدن، شایدم این بخش رو یکی ترجمه کرده اون بخش رو یکی دیگه و این فردی که این جمله صفحه 11 ترجمه کرده احساس کرده که اگه بخواد هی و شی و انگلیسی رو تو متن بیاره خیلی بد میشه، اصلا از خیرش گذشته، ولی اون یکی مثلا مترجم نگفته بیاره من بد نیست با آورده. به هر حال از این جنبه، یعنی از جنبه این که باید همه موارد ترجمه بشه، غیر از این دو مورد من مورد خاصی پیدا نکردم. مطلب بعد اینه که اگر ما در ترجمه یک نقل قولی دیدیم از کتابی که اون کتاب به زبان فارسی ترجمه شده و میریم همون ترجمه فارسی رو میگیریم و میریم پی کتاب، بعد بنویسیم که این ترجمه از اون کتاب فارسی گرفته شده، که مترجم این کارو کردن در موارد متعدد، مثلا فرض کن مرگ ایوان ایلیش، ارجاع دادن که ما این ترجمه رو اصلا از ترجمه صالح حسینی گرفتیم و از این جهت خوبه، منتها یه مورد از دستشون در رفته و اونم متن صفحه 82 از کتاب مقدس، که از کتاب مقدس مطلب رو نقل کرده نویسنده، مترجم مراجعه کردن و همون مطلب رو از ترجمه قدیمی کتاب مقدس به زبان فارسی آوردن، فقط احمق رو تبدیل به ابله کردن، این تنها تغییرش اینه و اصلا ارجاع ندادن که ما اینو از اونجا گرفتیم. قاعدتا دستشون در رفته چون جاهای دیگه این کار رو انجام نبره. به نظر اینم بعد در اگه کتاب خاص به چاپ دوم برسه بعد حتما اینم اضافه بکنن، چون اون کسی که اون کتاب ترجمه کرده به هر حال حق کپی رایت اون ترجمه رو داره. بخش بعدی جملاتی هستش که اصلا اشتباه ترجمه شده. خب یه مقدار این فهرستش برخلاف مورد قبل کم نیست، من موارد ذکر میکنم که یه نکته ای داره که میتونه به ما درنده کمک بکنه. ببینید در صفحه 9 انگلیسی 23 فارسی عبارت هست از در مورد شوپنهاور: boredom is represented by the Sunday and want by the six weekdays. ترجمه شده: ملال در روز یک شنبه نمایان می شود و تا شش روز هفته می پاید. خب ما می دونیم که شوپنهاور معتقد بود که زندگی یک آونگ پاندول بین میل و ملال، که حالا تو این کتاب نوشته نیاز و ملال، بردن و وان. قبل از این جمله هم دائما داره همین رو توضیح میده که ما یا وانت داریم، این نیاز داریم و میریم سراغ که نیاز رو برطرف کنیم و رنج میبریم، یا اینکه به هدفمون رسیدیم و دچار ملال شدیم. بعد حالا اینجا شکرانه مثال میزنه، میگه ما 6 روز هفته نیاز داریم و میریم نیازمون برطرف بکنیم، یک شنبه روز ملاله. در واقع ترجمه درست اینه، ملال در روز یک شنبه نمایان میشود و نیاز در 6 روز هفته. حالا این کتاب شوپنهاور ترجمه شده به زبان فارسی، آقای ولیر ترجمه کرده. من حرفم اینه که مترجمین باید به این کتاب مراجعه میکردم. من خودم هر ترجمه انجام میدم یه کوتیشن توش باشه و اون کتاب ترجمه باشه میرم مراجعه میکنم، میگم حالا شاید من اشتباه کنم، ببین این مترجم که به فارسی این کتاب ترجمه کرده چی ترجمه کرده. من بعد اینکه دیدم این ترجمه اشتباهه کنجکاو شدم ببینم آقای ولیاری چی ترجمه کرده. ایشون ترجمه که یک شنبه نماینده کسالت است و باقی 6 روز هفته تجلی نیازن. درسته، یعنی اگر مترجم به این ترجمه آقای ولیاری مراجعه کردن دچار این اشتباه نمی‌شدن. و یا ترجمه‌های انگلیسی دیگه از اون کتاب، ببینید ما وقتی یک کتاب کلاسیکو داریم معمولا کتاب کلاسیک غیر انگلیسی بیش از یه ترجمه در زبان انگلیسی داره، و اگر نویسنده خود ما اون کتابی داریم ترجمه میکنیم کوتیشن از یه کتابی آورده به زبان انگلیسی و ما نمیفهمیم، اگر اون کتاب به زبان فارسی ترجمه نشده میتونیم به ترجمه انگلیسی دومش مراجعه کنیم. من خودم این کارو چندین بار انجام دادم، خیلی هم راهگشا بوده، چون اون کسی که برای دومین بار ترجمه کرده به جملات به شکلی آورده که آدم متوجه میشه اون جمله که تو متن اومده دقیقاً منظورش چی هست. این از مورد اول. مورد دوم شعری هست از دیلن تامس، 58 انگلیسی 82 فارسی. باید سالخوردگی را در نزدیکی آن با آتش کشید و بران قرید، بقرید در مقابل خاموش شمع بقرید. حالا آیه دکتر ساده گفتن که متن روونه، این جمله که الان مخوان خیلی روونه، ولی همیشه روونی نشون دهنده درستی نیست. که گفتم مد خیلی روونه ولی غلطه، مثل همین جمله، این چه کاملا اشتباه ترجمه شده و علائم خیلی متعددم داشته برای اینکه اشتباه. اولا سالخوردی اولد ایج تو این جمله فاعل مفعول نیست، مفعول گرفته شده. ثانیا اتی که اومده حرف اضافه ریوه، نه مثلا متصل به کلوس. نکته بعد اینکه کلوس در این شعر به معنی نزدیکی نیست، درسته کلوس یه معنیش نزدیکیه، نزدیک یه معنیش یعنی پایان. در ترجمه اینجا به معنی نزدیکی گرفته مترجم، در که اینجا معنی پایان، کلوس آف دی دی، یعنی پایان روز دیگه. بعد چون به معنی نزدیکی گرفته، بعد دی اینجا جور در نمیومده، دی رو برداشته آن گذاشته به سالخوردگی برگردونده که اصلا کلا نادرسته. حالا ترجمه درستش چیه؟ سالخوردگی باید پایان روز را به آتش کشد و بران بخروشد، بقرید بر مرگ نور بقرید. این پایان روز منظور هم مرگه، اصلا داره بازی میکنه بین تاریکی و نور. نور علامت زندگیه، تاریکی علامت مرگه. و این شعر رو برای پدرش گفته، پدرش در بستر مرگ بوده و دیلن تامس میخواسته که این نمیره، با مرگ مبارزه بکنه، و این شعر رو براش گفته و داره میگه، میگه سالخوردگی باید پایان روز، یعنی مرگ رو به آتش بکشه و باید بر مرگ نور بغره. این مرگ نور در واقع در مورد تاریکی هستش. از این که بگذاریم، یک عبارت اینجا از نمایشنامه مکبست، نکته‌ای که میخواستم اینجا بگم در مورد شعر دیلن تامس، من بعد اینکه متوجه شدم ترجمه اشتباهه یه سر به اینترنت زدم. ببینید همون جوری که ما الان مثلا در مورد شعر حافظ کتاب داریم که اومدن تک تک ابیات رو تفسیر کردن، تک تک کلمات رو توضیح دادن، در مورد اشعار خارجی و انگلیسی هم همینطوره. یعنی کتابایی هست که خط به خط اشعار دیلن تامس در اونا تفسیر شده و توضیح داده شده. اگه به اینترنت مراجعه بکنید خیلی ساده شما میتونید متن رو پیدا بکنید که همین شعر رو تک به تک، یعنی تک تک کلماتش اومده گفته منظورش چیه. و اگه مراجعه کردن مترجم راحت متوجه میشن که ترجمهشون نادرسته. من میگم چرا ما از این امکان مترجمان استفاده نمیکنن؟ یه زمان اینترنت نبود، خب ما نمیتونستیم از این امکان استفاده کنیم. الان که اینترنت هست، این همه کتاب رو اینترنت، نباید در واقع به اون چیزی که از جمله میفهم اعتماد کنیم. اصلا بزرگترین خطر تو ترجمه همین اعتماده. همیشه دست به دست باشیم و بگیم ممکن اشتباه باشه، بریم مثلا اینترنت، بریم اینور، بریم اونور و دیگه کاملا مطمئن بشیم که این ترجمه درسته. بعد عبارتی از مکبث در صفحه 56 انگلیسی و 69 فارسی اومده که این عبارات هم اشتباه ترجمه شده. و باز از اینترنت میشه، من همین دیروز مراجعه کردم اینترنت، یه ترجمه های آشوری داره از مکبث، یه ترجمه من پیدا کردم از آقای به نام عبدالرحیم احمدی مال قبل انقلاب. من چون وقت نیست خیلی وارد جزئیات نمیشم، عبارتی که در متن هست همون عبارت معروفی که معمولا تو بحث معنای زندگی این به اصطلاح پسیج رو از مکبث میارن، همون که زندگی داستان است که ابلهی آن را گفته است. در ترجمه اومده زندگی جز سایه گذران است، بازیگر بدبختی که هنرنمایی میکنه و ساعتش روی صحنه میفرساید. اینا فقطی که اولش درسته، دو تا قسمت بعدی درست نیست. آیا آشوری، حالا همین باز این بحثی که روون هست و دقیق نیست، آیا آشوری ترجمه کرده که نباشد زندگانی هیچ الا سایه لغزان و بازیهای بازی پیشه نادان؟ خیلی قشنگه ولی درست نیست. یعنی ایشون پور پلیر رو ترجمه کرده بازی پیشه نادان. خب کجا پور در زمان انگلیسی به معنی نادانه؟ پور یعنی فقیر و بیچاره و بدبخت، هیچ جا ما پور بانه نادان نره. ولی ایشون چرا نادان ترجمه کرد؟ چون خواسته با لغزان جور در بیاد، چون ووکینگ و ووکینگ شادو رو سایه لغزان ترجمه کرده، چون این طرفش هم خواسته جور در بیاد پور رو ترجمه کرده نادان. غلطه، روون ها خیلی هم قشنگ یاد دور دقیق نیست. خب من میگذارم از این جملاتی که اشتباه ترجمه شده چون وقت کم هست، میرم سراغ کلمات و عبارتهایی که ترجمه نشده. مواردی هم به این شکل که براحتی میتونست کلمه ترجمهش، من نمیدونم چرا حذف شده. مثلا در جمله گفته میشه مرگ فقط گذر به مرحله دیگری از زندگی است. خب در ترجمه فقط حذف شده، خب چرا؟ این یه تأکیده دیگه، این فقط یه تأکید داره، اگرم میومد هیچ مشکلی ایجاد نمیکرد. یا مثلا فرض کنید در صفحه 16 نشه تجربه های درناکی که نداشته ایم تو ترجمه، در که تو متن انگلیسی هست never had، هرگز نه، این تأکید داره میکنه هرگز. چرا ما بعد این کلماتو حذف کنیم، کلماتی که برای تأکید اومدن؟ و مطلبی در مورد اگین هست، من یه سرچ این اگین رو کنم، اگین که سر جمله میاد چند شیبه میشه ترجمه کرد، یا همچنین بگیم یا به علاوه بگیم، یا اینکه اینو ترجمه نکنیم تو مد هم یا نیز بیاریم، که مترجم هم گاهی این کار کردن. اما در موارد متعددی اگین سر جمله رو حذف کردن بدون که هیچ چیزی هم در ادامهش بیارن. خب این اگین یه چیزی رو داره بیان میکنه، ما حق نداریم کلمه رو به همین راحتی حذف بکنیم. اگه اینجوری خب خود نویسنده میتونست این کارو انجام بده. حتی من نمیخوام بگم ترجمه تحت لفظی کنیم، اگه مثلا جمله چهار تا کلمه انگلیسی هست ما هم چهار تا حتما بذاریم، نه، ولی گاهی وقتا واقعا یه مطلبی داره با اون کلمه بیان میشه که ما اگه حذف کنیم یک مقدار از معنا رو در واقع زدیم. یکی دو مورد هست که کلمه این اشتباه ترجمه شده. برای مثال ببینید در مورد سارت در انتهای کتاب، سارت یک کتاب داره اگزیستنس نوع اومانیسم است و یک کتاب معروف که هستی و نیستی. نویسنده اومده میگه که اون که کتاب اگزیستنس نوع اومانیسم هست مور اکسسیبل، هستی و نیستی فرمیدبل. میگه مقاله چند سال پیش در نشریه دانش منتشر تحت عنوان افسون معنای اول، به این معنی که مترجمای ما فهم کنن که اون معنای اول مهمتره و در اکثر موارد مثلا حتی معنای اول باید بکار بشه و بیشتر به معنای اول اهمیت میدن، در حالی که ممکنه واقعا کلمه تو معنای سومش بکار برده شده باشه. این که ما بگیم مثلا کتاب اگزیستنس نو اومانیسم است در دسترس تره، بله معنای اول اکسسیبل در دست است، اما وقتی اکسسیبل در مورد متن بکار برده میشه یعنی قابل فهم، یعنی بعد میگه میش قابل فهم تر، در دسترس تر، یعنی مثلا اینجاست من میتونم برم بردارم، مثلا تو کتابخونه اونور شهر نیست، منظور اینه تو فارسی. بعد فرمیدبل، درست که در من اولش این روبنگیز وحشتناک، اما وقتی در مورد متن به کار بشه، تکست به کار برده بشه، یعنی دشوار. نویسنده میخواد بگه که هستی نیستی دشواره، یعنی چه روبنگیز رو؟ یعنی مثلا من هستی نیستی میبینم وحشت میکنم؟ وحشت که نمی کنم. این مثل همون چیزیه که الان وارد زبان فارسی شده، طرف میگه دیروز سرمای وحشتناکی خوردن. خب کسی که سرمای خب وحشت که نمی کنه. این از همون تربل کولد، یعنی تربل تو معنی اولش به کار بردن و زبان فارسی عملا دچار یه نوع الگوبرداری تو این زمینه ها شده. من از موارد بعدی صرف نظر میکنم چون میخوام از هر مورد یکی رو بگم. بعد تغییر دادن معادل، به نظرم اگه شما الیجی رو مرثیه ترجمه میکنید تا آخر بگید مرثیه، نه اینکه یه بار بگید مرثیه یه بار بگید سروده، مخصوصا زمانی که نزدیک به هم میشن. مثلا تو یه پاراگراف شما کلمه رو عوض میکنید، خواننده فکر نمیکنه که این یک کلمه، فکر میکنه دو کلمه بوده و شما به خاطر دو کلمه بوده معادل رو عوض کردید. در مورد تلفظ نام ها خوب بوده، یعنی تلفظی که وردت خوبه، منتها مثلا در صفحه 123 شما می‌نویسید راسکولنیکوف، بعد اسلش میزنید همون راسکولنیکوف رو با واو می‌نویسید. اصلا خیلی تعجب برای چی؟ یعنی اگه راسکولنیکوف منظورتونه که هست، خب یه دونه ضمه بالای کاف بذارید. اگه نه می‌خواید با واو بنویسید، با واو بنویسید. این معنا نداره که شما یه بار راسکولنیکوف رو بدون واو بنویسید بعد اسلش بزنید یه بار دیگه با واو بنویسید. وقتم خیلی سریع داره میگذره. بعضی توضیحات شما باید در مورد اصطلاحات بدید که نده. مثلا در صفحه 280 نوشید مونوپولیک، بازی های تجاری گونه مثل مونوپولیک. مثلا خودم نمیدونم این مونوپولی چی است. تو اینجور موارد چون اختلاف فرهنگ وجود داره بین نویسنده اصلی و ترجمه، شما یه پانش بزنید و توضیح. البته در خیلی موارد این کارو کردید، ولی در بعضی موارد که لازم بود این کارو نکردید. در مورد نثر فارسی همونجوری که دو تا ساده گفتن، بله نثر فارسی خیلی روونه، گرچه من معتقدم در برخی موارد این روونی به قیمت از دست رفتن دقت تمام شده، ولی در خیلی موارد اینطور نیست. یعنی شما متن اصلی رو میخونید و ترجمه میخونید، واقعا متوجه میشه که مترجمان زحمت کشیدن و سعی کردن که به هر شکل شده یه ترجمه روونی ارائه بدن. یعنی از این جهت واقعا قابل تقدیره. و مثلا من جمله نویسی میخوندم، خب یه ترجمه به ذهنم میاد، بعد میدونم مثلا از اون چی که من فکر میکردم مثلا روانتر ترمردن که زحمت تو این زمینه کشیده شده. اما با این حال برخی اشکال در نثر فارسی هم هست. مثلا شما هر وقت میخواد به یه چیزی در گذشته اسناد بید نیست، مثلا مینوشت دینل تامس مینوشت همونطور که مور مینوشت. خود این می نمیخواد همونطور که مور نوشت، این نیاش مثلا چیز زیادیه. و چند مورد هم گرته برده زبانی شما دارید. مثلا فرض کنید همونجور که آقای ابوالحسن نجدی در غلط ننویسیم میگه، این تأکیدی که ما داریم مثلا میگیم که این من بودم به تو کمک کردم، اینش گرته برداری. ما در گذشته میگفتیم من بودم به تو کمک کردم، اون اینو از ترجمه در واقع it was I who helped you، اون ایتو مترجم ترجمه کردن عملا وارد زبان فارسی. اینو من در متن شما دادم که گاهی وقتا این اینو میارید. یا مثلا all but only، همه چیزی که میخواستم، ظاهرا در زبان فارسی در گذشته میگفتن تنها چیزی که میخواستم، چون all تو انگلیسی یه معنی only هم داره، اینجا باز مترجم اشتباه کردن. زمانی که all but only هست باز همه ترجمه کردن. یکی دو نکته در مورد اشکال ویرایشی متن بگم که این آخرین بحث من باشه، خیلی دیگه تونتون دارم میرم جلو. ببینید شما در مورد افرادی که اسمشون در متن اومده، گاهی وقتا اومده در پاورقی توضیح دادید، گاهی وقتا توضیح نده فقط اسم آوردید، گاهی وقتا نه اسم آوردید نه توضیح دادید. خب در مورد افراد خیلی سرشناس میشه فهمید، یعنی هیوم و شوپنهاور و کانت، اینا اصلا نه توضیح دادید نه اسم آوردید. اما در مورد فلاسفه یا متفکر درجه دوم، برخی رو آوردید توضیح دادید، برخی رو توضیح ندادید، برخی رو اصلا اسمشون هم نیاوردید. من نفهمیدم این چه قاعده داره. مثلا شما وقتی به اسم اپیکور میرسید در پاورقی اسمشو میرید و توضیح میدید، اما به هراکلیتوس میرسید نه اسمشو میرید نه توضیح میدید. چرا مثلا باید اپیکور توضیح داشته باشه هراکلیتوس نداشته باشه؟ و خیلی مثال دیگه میشه اینجا زد. ریلکه رو مثلا یه توضیح میدید ولی مثلا چخوف رو توضیح نمیدید، مثلا اینجا میشون تبعیض در واقع حال شدید. آره. مسئله بعد اینه که شما ارجای کتاب شناختی رو نباید ترجمه بکنید. یعنی اگر در مت یه شماره زده اومده پایین و مشغل کتاب شناختی مثلا کتاب شوپنهاور آورده شده، شما معمولا هم این کار رو نکردید، یعنی انگلیسی کل کتاب شناسی رو آوردید، ولی باز من نمیدونم در چند جا اومده ترجمه کردید. مثلا در مورد ارجاع به کتاب مقدس اومده گفته کتاب مقدس هم کتاب جامعه صفحه فلان، بعد شما سمت راست میگید ترجمه که نفی کتاب مقدس کتاب جامعه، در که در مورد کتاب مقدس بعضی جا این کارو نکرد، انگلیسی رو آوردید، معلوم نیست برای چی، یعنی وحدت رویه وجود نداره، یه جایی ترجمه میکنه یه جا ترجمه نمیکنه، در که درستش اینه که ارجای کتاب شناختی رو نباید ترجمه کرد. اشکال عمده‌ای وجود داره در مورد نمایه، در مورد نمایه بسیار از اسما تو نمایه نیست، من نمیدونم نمایه رو خود شما تنظیم کردید یا که مثلا سیلبیوس، ریلکه، آرنول، هراکلیتوس، هومر، سویفت، اینا اصلا تو نمایه نیومده، برای چی نمایه رو همه اسما بیاد دیگه، یعنی اونجا هم یه تبعیضی شما بین افراد باعث شد، بعضی اسمشون رو آوردید بعضی اسمشون تو نمایه نیاوردید. کتاب از لحاظ حالا اینا دارن ناشر میگه اندازه قلم و فاصله سطر را خوبه، چون ما الان داریم به این سمت میریم که کتاب داره تبدیل روزنامه میشه، یعنی ناشرها هی داره قلم رو ریزتر میکنن و سطر رو به هم میچسبن، به طوری که شما باید ذره‌بین دست بگیرید و کتاب رو بخونید. من همین نمایشگاه قبلی دو تا کتاب که به کارم میومد که نشر مرکزم منتشر کرده بود رفتم نمایشگاه بخرم، باز کردم نمیتونم بخونم، اصلا نمیشد، اینقدر ریز بود، اینقدر سطح به هم چسبید مثل روزنامه، اصلا نخریدم و منصرف شدم. در این کتاب ظاهرا قلم 13 فکر کنم به کار بوده شده باشه، قلم متناسبه و فاصله سطرام خوبه، نوع کاغذ خوبه، یعنی از لحاظ شکل کار مثلا ناشر خیلی خوبه، این کتاب که از لحاظ چاپ خوب عذاب در اومده و ناشر چون تازه کارم هست آدم چنین توقعی نداره، ناشرهایی که خیلی سابقه دارن الان کتابای چاپ میکنن که اصلا آدم رغبت نمیکنه به کتاب نگاه کنه، ولی از این جهت هم خوب هست. من با توجه کم بوده وقت دیگه از خیلی از مرادینه از هر مورد یک دهم هم نگفتم و برمیگنم به صحبت اول، یعنی این که هدف از این اشکالا که حالا من اشکالا رو همش رو اگه مترجمه خواستم بهشون میدم که در چاپای بعدی تصحیح بکنن، هدف بهتر شدن کاره، یعنی من اگه خودم چیزی ترجمه بکنم و یه نفر بیاد بگه مثلا شما این جمله رو اشتباه فهمیده و ترجمهش این نیست، خیلی خوشحال میشن و تشکر میکنن، چون هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که کار من بی‌نقصه، یک کس دیگه یه کتاب بخونه ممکنه حتی جمله انگلیسی هم درست باشه ولی که فارسیش مثلا این بهتر بود نسبت اون شروع نوشتن، چون که پیشم اومده من مقاله رو مثلا چاپ کردم بعد میگه گفتن این جمله رو به این شکل می‌نویسه بهتره، هم درستم داره میگه. بنابراین انسان باید همیشه پذیرای نقد باشه، مترجمم هم که جوونه، اگه مثلا سن و سالی داشتن دیگه ما ناامید شده بودیم که بخواد بعدها مثلا تغییر در کارشون حاصل کنن، ولی جوونن بعد اشکال خودشون متوجه بشن و برطرف بکنن برای اینکه در آینده کارهای بهتری ازشون در واقع چاپ بشه. و این کتاب هم به رغم داشتن این اشکال ها به نظر من کتاب معتبریه، یعنی من توصیه می‌کنم خونده بشه، چون اشکال ها در اون حدی نیست که کتاب بی‌اعتبار کرده باشه، ولی خب بهتر بود که این اشکالا کمتر می بود، که حالا امیدواریم در آینده کتابی که چاپ میکنن اشکالای کمتری هم داشته باشه. تشکر.
خیلی ممنون از آقای دکتر علوی تبار که خیلی وقت گذاشته بودند و با دقت موارد بسیار خوبی رو گفتن که حتما فکر میکنن مترجمان این لیست رو میگیرن و استفاده میکنن. اون نکته اول که گفتن دوتا مترجم، مشکل وقتی حادتر میشه که دوتا مترجم زن و شوهرم باشن که حالا خودش رو توضیح میدن با این قضیه چجوری کنار اومدن. فقط در مورد راسکولنیکوف مسئولیتشو من به عهده میگیرم، چون آقای خداپرست نوشته بوده راسکولنیکوف یا خان موجتی حالا یادم نیست، راسکولنیکوف یا اینجوری نوشته بشه یا اونجوری، و من که نسخه نهایی رو داشتم میدیدم تصور کردم که قاصدن هر دو ضبط توی به اصطلاح کتاب بیاد و وقتی چاپ شد خودشونم اینو دیدم، ولی فکر میکنم این یه تجربه خوبی هست برای اینکه نمونه خان یا کسی که نسخه نهایی رو میبینه کار مکانیکی میکنه و کار معنایی نباید به عهده‌اش گذاشت، یعنی باید یا نوشت اینو بنویس یا اونو بنویس، دیگه به انتخاب اون نباید گذاشت. ولی به هر حال این یه مورد تقصیر منه، بقیه‌اش دیگه تقصیر خودشون الان توضیح خواهند داد. اگر میخواین در مورد این موارد توضیح بدیم بفرمایید.
خیلی ممنون از آقای دکتر صادقی که لطف کردن راجع به بحث توضیح دادن به طور محتوایی راجع به کتاب، و آقای دکتر علوی تبار که لطف کردن و خیلی دقیق کتابو مطالعه کردن و نکات رو به ما گفتن و ما حتما اصلاحات ایشون رو از خدمتشون میگیریم و امیدواریم بشه در چاپ بعدی اینو اعمال کرد. در مورد نکته‌ای که آقای دکتر صادقی در مورد ترجمه هپینس گفتن، خب این خیلی دشواره، آدم یه معادلی برای این واژه انتخاب میکنه و در ادامه متن میبینه که اون خوب نیست و مجبور معادل رو عوض بکنه. من واقعا معادل شادکامی رو میپسندم و ترجیح میدم بر خوشبختی، ولی گاهی خودم حس میکردم که این یه جاهایی تو متن نمیرسونه و از قضا قبل از این جلسه یک قسمتایی از کتاب رو که میخوندم نقل قولی از ویتگنشتاین هست که اونجا به ذهنم رسید که کاش خوشبخت و بدبخت نمیوردم توی اون نقل قول، و به تعبیرشون شادکام و ترخکام خیلی بهتر معنا رو میرسونه. ولی خب یه مجبور بودیم که تصمیم بگیریم و حالا به هر حال اینجوری شد. نکاتی که آقای دکتر علوی تبار گفتن در مورد اشتباهاتی که راجع به اون جمله شوپنهاور گفتن و ترجمه شعر، اینا رو ما سعی می‌کنیم در چاپ بعدی اصلاح بکنیم. در مورد تقسیم کار به اصطلاح، در ما دو تا این کتاب رو به این دلیل دو نفری ترجمه کردیم که در کتاب قبلی رو دو نفری ترجمه کرده بودیم و توی مسیر افتاده بودیم، ولی خب خود من هم ترجیح میدم که، و خانم حجتی هم ترجیح میدن که کتاب یک مترجم داشته باشه. عملا کاری که مترجم دوم در کتاب قبلی من در کتاب در این کتاب ایشون انجام دادن چیزی بود بین ویراستار و مترجم، برای همین تصمیم گرفتیم که به عنوان مترجم دوم اسم فرد رو ذکر بکنیم و بنابراین تقسیم کار نبوده، توافق عامی هم نبوده، در توافق در حدی که بین مترجم و ویراستار حالا معمول هست. حذف اکنالجمنت کتاب به این دلیل بود که صرفاً مربوط میشد تا جایی که خاطرم هست به اجازه استفاده از متنها از ناشر و از مجلاتی که اون متنها رو ازش اخذ کرده بود، از اونا سپاسگزاری کرد و من احساس کردم اگر اینو ترجمه بکنیم کل متن رو با توجه به اسامی خاص باید معادل لاتین بزنیم و خیلی صورت جالبی نداره. درستش اینه که این ترجمه میشد، ولی من احساس کردم که به لحاظ ظاهری خیلی جذاب نمیشه و با توجه به اینکه مؤلف چند سالی است که فوت کرده، دیگه ما هم کپی رایت و اینها نداریم در ایران، از خیرش گذشت. در ارجاع به ترجمه های دیگه تا جایی که میتونستم این کارو کردم من و به ترجمه های دیگه ارجاع دادم، مثلا در مورد کتاب مقدس اگر اون کلمه رو تغییر نمی دادم می نوشتم که از ترجمه قبلی قدیم کتاب مقدسه، ولی اون کلمه تغییر کرد و چون جمله خیلی کوتاه بود احساس کردم که و ترجمه اولیه منم تفاوت چندانی با اون ترجمه نداشت، برای همین ارجاع داده نشده. ولی طبعا اگر من مراجعه میکنم و اگه ببینم فقط تفاوتش در اون هست اینو ذکر میکنیم.
اینجوری هر کسی یاد میگیره یه کلمه عوض میکنه بعد ارجاع نمیکنه.
ولی خب هم توی این کتاب، حالا خاطرم نیست تو این کتاب هم هست، ولی به طور خاص در مورد کتاب فضایل ذهن که اخیرا منتشر شد و هم نشر کرگدن منتشر کرده، اونجا حتی تغییرات کوچیک رو هم نوشتم با اندکی تغییرات از کتاب فلان نقل شد. اون نکاتی که در جمله شوپنهاور اینها بود که امیدوارم اصلاح بکنیم. در مورد کلمه در دسترس تر و رعب‌انگیز، من احساس کردم اگر میخواست بگه کتاب هستی و نیستی سخته، مینوشت که دیفیکالته، ولی اون کلمه یه جوری بود که انگار خواننده میخواد به خواننده بگه که اصلا آدم با این کتاب مواجه میشه وحشت میکنه واقعا. و الانم به گواهی جمع اگه به ترجمه فارسی اون کتاب رجوع بکنن که خانم مهستی بحرینی ترجمه کردن، احتمالاً وحشت اولین چیزیه که میشه توصیف کرد. در دسترس ترم منظور همون بوده، ولی الان متوجه شدم که همونطور که شما میگید کلمه بهتر کلمه قابل فهمتر هست. راسکولنیکوف رو مسئولیتش به عهده آقای دکتر شیخ رضایی نیست، به عهده منه، به خاطر اینکه وقتی که گفتم که یک صورت از اینها ضبط بشه باید اینو مینوشتم برای آقای دکتر شیخ رضایی، ولی من این کار رو در واقع نکرده بودم و وقتی که شما این رو اشاره کردید متوجه شدم که چقدر دقیق شما این کتاب خوندید، چون خیلی سخت بود پیدا کردن این کتاب، این اشتباه در کتاب. یه چیزایی مثل معادلای لاتین که در مورد بعضی افراد آورده شده در مورد بعضی آورده نشده، واقعا ترجیح شخصی، یعنی به صرف آشنایی شخصی ما و اینکه احساس میکردیم خواننده احتمالاً با اون افراد آشنا هست معادل رو آوردیم و معادل رو نیوردیم، و اگه فکر کردیم که آشنایی وجود نداره معادل رو آوردیم و یه توضیحی هم دادیم. اینو قابل بازنگری هست و فکر میکنم در این مورد میشه دقیق تر کرد کار رو. ولی خب یک بازی مثل مونوپولی من احساس کردم آشناست برای، حالا چون شما خیلی دقیق کتاب میخوندین و اینا، احتمالاً خیلی اهل بازیگوشی به تعبیر این کتاب نبودید، ولی مونوپولی از این بازیایی که معمولاً نوجوانا و بزرگسالا بهش علاقه دارن و به شکل‌های مختلفی عمو پول دارم بله میگه. کلماتی در مورد ترجمه فعل، وقتی که من دقیقا بخوام زمان اون فعلی که مؤلف نوشته رو برگردونم، مثلا روت رو باید بگم نوشت، ولی من نوشتم می نوشت به خاطر اینکه احساس کردم که در فارسی ما وقتی میخوایم نقل قولی مثلا از فرض بکنید که ملا صدرا بیاریم، میگیم که ملا صدرا میگفت، نمیگیم ملا صدرا گفت، چون انگار گفت خیلی ماضی قریب هست، ولی میگفت اشاره میکنه به یک گذشته، حداقل در این فهم زبانی متعارف. و در مورد بعضی از نکاتی که به گرته برداری مربوط میشه، خب واقعا این یک دعوای خیلی ریشه داریه که چه چیزهایی رو ما میتونیم تحت عنوان گرته برداری بگیم که اینها نباید به کار برده بشه، و چه چیزهایی رو میتونیم بگیم که جا افتاده در زبان و میشه به کار ببریم. طبیعیه که وقتی که آقای حقشناس نقدی نوشت بر آقای ابوالحسن نجفی در مورد غلط ننویسیم، به اینا هم نظر داشت. من خودم کتابی رو که اخیراً یعنی یکی دو سال پیش نشر سخن درآورده، فرهنگ درست نویسی نشر سخن، وقتی نگاه میکنم موارد متعددی رو به عنوان گرت برداری آورده و گفته نباید اینا رو به کار برد، در حالی که اگر اونا رو ما به کار نبریم زبان فارسی واقعاً دست کم در شرایط فعلی از این کاربرد راحتش میفته، ما به طور روزمره از اونا استفاده میکنیم. و فکر میکنم یه مقدار در مورد تعریف گرته برداری باید بیشتر کار بشه و ببینیم که واقعا به چی ما میتونیم اینو بگیم. و در مورد نمایه کتاب، این تا جایی که من خاطرم هست ترجمه نمایه انگلیسی کتاب هست، و اگر اون موارد در نمایه نیامده فکر نمی‌کنم کثرت اون موارد که از دستم رفت در رفته باشه زیاد باشه، احتمالاً هم اون موارد در نمایه انگلیسی هم نبوده. البته درستش اینه که وقتی کتاب به فارسی منتشر میشه نمایه فارسی مستقل براش تدوین بشه، ولی چون معمولاً توجه و امکانی به نمایه نمیشه، ما هم ترجمه نمایه انگلیسی رو استفاده کردیم. من خیلی تشکر میکنم بابت نکاتی که هم آقای دکتر صادقی هم آقای دکتر علوی تبار اشاره کردن، و امیدوارم که نکات رو بتونیم در چاپ بعدی اصلاح بکنیم. معمولا جلسات معرفی کتاب به تعریف و تمجید از کتاب میگذره، و بعضی از دوستان ما که متوجه بودن که آقای دکتر صادقی و آقای دکتر علوی تبار در این جلسه حضور دارن، به ما انذار میدادن که هیچ کدوم از این دو بزرگوار اهل تعریف و تمجید از کتاب و اغراق در مورد کتاب نیستن، و ما خیلی خوشحال بودیم با این حال که بتونیم نکات اصلاحیشون رو بشنویم و در کتاب اعمال بکنیم، و همونطور که فکر کردم جلسه هم به این شکل گذشته. خیلی خوشحالم که این نکات رو تذکر دادید. متشکرم.
خیلی ممنون.
یه نکته هم اگه اجازه بدید من اضافه کنم، خواستم نیمه پر لیوان رو به اصطلاح به زبون بیارم. به نوبه خودم آقای دکتر علوی تبار خیلی به ندرت جایی حضور پیدا میکنن در یه جلسه عمومی اینجوری. دانشگاه هم به سختگیری و دقت واقعا شهرت دارن. من میخوام بگم همین که اینجا تو این جلسه شرکت کردن، من به زعم خودم اینو میفهمم که نمره ما قبول بوده. یه نفرم توی جمع حضور داره که ما کتابو به ایشون تقدیم کرده بودیم، آقای منصوری که معلم ما بودند و واقعا من و آقای خداپرست هرچی در حوزه فلسفه داشته باشیم که خیلی چیز زیادی نیست، مدیون ایشون هستیم. میخوام که آخر این برنامه در واقع به اسم ایشون تموم بشه.